أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. صلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا أبي القاسم محمد. جلسه دوم از نشست سلسله نشست ها و هماندیشی های بررسی چالش های فقهی و حقوقی پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان را برگزار می کنیم. در جلسه قبل به تاریخ 19/4/1399 تقریبا شرایط کرونایی بود و جلسات به سختی برگزار می شد و تجربه ارتباط های مجازی هم سخت بود. این جلسه برگزار شد. در اون جلسه جناب آقای دکتر شیروی حضور داشتند به صورت مجازی، جناب آقای دکتر عبدیپور حضور داشتند باز به صورت مجازی، و جناب آقای محمد دکتر علی محمد حکیمیان بودند به اضافه دکتر علی رضا باباخان که اون جلسه برگزار شد. در این جلسه هم باز خدمت برخی از اساتید هستیم، از جناب آقای دکتر شیروی که به صورت مجازی شرکت کردند، از هیئت علمی دانشگاه تهران سپاسگزاریم و استفاده میکنیم از مباحثشون، جناب آقای دکتر عبدیپور هم از دانشگاه قم و در رشته حقوق خصوصی در جلسه حضور دارن، و از اساتید جدید که در این جلسه شرکت کردن خدمت جناب آقای دکتر آقا نظری هستیم که خب در بحث اقتصاد تسلط دارن به اضافه ابعاد فقهی، و خدمت حجت الاسلام و بلاد المسلمین جناب آقای خادمی کوشا هستیم که ایشون هم از ابعاد فقهی مباحث رو دنبال میکنن. سوالات را قبلا جناب آقای بابا خان مطرح کرده بودن و خدمت اساتید ارسال شده بود و قرار بود در این جلسه خود ایشان هم که مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان البرز هستند حضور داشته باشند، و با توجه به اینکه درگیر کار هستند ایشون جلسه را طبعا اداره می‌کردند و سوالات را میتونستیم با تفصیل بیشتری بپرسیم، ولی الان به واسطه اینکه ایشون متاسفانه مریضی براش پیش اومد و ما صبح با خبر شدیم و حتی نتونستند مجازی هم شرکت کنند، عملا عدم حضورشون احساس میشه، و بر اساس سوالاتی که ایشون طرح کردند حالا من سوالات را طرح میکنم و انشاءالله بحث ها را به پیش میبریم. عرض کنم در بحث شرکت های دانش بنیان اینا خاصیتشون اینه که طرف میاد یه طرحی را ایده را ارائه میده و قرار این ایده در یه شرکتی تبدیل بشود به تجاری سازی. تا اون ایده بیاد تبدیل به تجاری سازی بشه و منبع درآمد بشه طبعا نیاز به هزینه هایی دارد، و از طرف دیگه ممکنه اون ایده واقعا به نتیجه نرسد، یعنی ممکنه برسه و تمام این هزینه‌ای که گرفته پوشش بده. ممکنه به عکس اون ایده اصلا به نتیجه ای نرسد و این هزینه‌ای که شده تقریبا یه مشکلاتی را به وجود میاره. حالا سوال اینجاست که در مواردی که این صندوق ها به این شرکت ها کمک میکنن، چون دولت ها هم نمیتونن اداره کنن و واگذار میشه به شرکت های خصوصی، حالا این شرکت های خصوصی یا صندوق ها میخوان از اینها حمایت کنن، به نوعی سرمایه گذاری کنن برای ایده‌ای که قرار است بعداً تبدیل به یک درآمدی بشود و این هنوز در حد دانش است و تبدیل به سرمایه و تولید نشده. در اینجا یه بخشی از سلام علیکم در اینجا بخشی از این مواردی که پرداخت میشه، در صورتی که خود شرکت نتواند اون سرمایه‌ای را که گرفته تبدیل به درآمد بکند، اون سرمایه دریافتی سوال اینه که آیا میتونین این سرمایه‌ای را که داده بودیم و قبلا به عنوان حالا وام نبود حالا تبدیل به وامش بکنیم؟ یعنی به عبارت دیگه شرکتی اومده بود سرمایه‌ای داده بود که 50% این شرکت دانش بنیان را یا این دانش را شریک بشه. الان این دانشه به نتیجه نرسیده، این میگه من پولی را که دادم میخوام تبدیل به وام بکنم و اون وام را به صورت اقساطی دریافت کنم. این سوال تقریبا در جلسه اول به بحث گذاشته شد و جنبندی بحث ها تقریبا به این صورت بود که ما اینجا قانون خاص نداریم و در قالب قراردادهای فعلی هم یه مقدار مشکل این کار را پیش بردن. برخی از اساتید هم میگفتن اگر ما تعهدی را از طرف گرفتیم و از تعهدش تخلف کرد، ما میتونیم بر اساس اون تخلف از تعهد ازش مطالبه کنیم و برخی از اساتید اشاره شدن که در کشورهای دیگه این تبدیل تعهد صورت میگیره ولی در کشور ما مشکله. با این حال اگر به صورت مختصر اساتید نظری دارند، من این سوال اول را به این شکل طرح میکنیم که اگر صندوق سرمایه گذاری، یعنی این سوال را فقط میخوام یعنی خلاصه تر پاسخ بدن که به سوالات بعدی که با تفصیل بیشتری باید بپردازیم برسیم، سوال اینه اگر وامی را به شرکت دانش بنیانی بدیم به این عنوان که شریک این شرکت باشیم، اما در حین عمل معلوم بشود که اون شرکت نمیتواند به اهداف خودش برسه، آیا این مبلغی را که به عنوان شراکت داده بودیم میتونیم اینو تبدیل به وام کنیم و مطالبه کنیم و پس بگیریم یا نه؟ با توجه به اینکه حالا اساتید جدیدم حضور دارن ممکنه نظر خاصی رو این سوال داشته باشن، حالا اگر مختصر شروع کنیم به پاسخ دادن که معلوم بشه بعد بریم سوال دوم. خواهش می‌کنم.
سلام علیکم آقای دکتر شیروی، صدای ما رو داره؟
سلام بر دوستان و عزیزان گرامی، صدای شما رو دارم. بله
شکر، حال شما خوبه؟ ببخشید
نکردم. شما خوب هستید؟ در خدمتتون هستم.
خوب خدمتتون رسیدید. بقیه دوستانم خوش آمد میگم، خیلی ممنون، شکر.
ایشون از اعضای هیئت
دوست داشتیم توی قم خدمتتون برسیم آقای دکتر شیروی. معلوم شد صدا
نداره. عذرخواهی میکنم که نتونستم حضور خدمتتون باشم به خاطر مشغله ها و من باید امروز ساعت 10:20 جلسه را ترک کنم به خاطر یک کار دیگه که برام پیش اومده. به هر حال تا اون موقع در خدمت دوستان هستم.
انشاءالله استفاده میکنید.
خب بسیار ممنونم. به جمع ما جناب استاد سررامی که رئیس پژوهشکده فقه و حقوق هستن ملحق شدن و همچنین جناب آقای دکتر فیروزی از اعضای هیئت علمی پژوهشکده و ایشون هم جناب آقای خادمی از اعضای هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق هستن، خدمتشون هستیم. بله مدرس سطوح عالی حوزه و در دانشگاه تدریس دارن. خب حالا که سوال اول را اساتید به اختصار جواب بدن، سوال اینه که اگر پولی به اینها داده شد، به این شرکت ها که به عنوان مشارکت و یعنی بعد اینا تبدیلش بکنن، میتونن تبدیل به سهام بکنن یا نه، یا میتونن تبدیل به وام بکنن و این را پس بگیرن، یعنی پولی که به عنوان مشارکت داده شده اینا بعدا تبدیلش کنیم، سوال این بود. حالا اگر بله، حالا یعنی به اختصار یعنی اساتید بگن که به سوال دوم برسیم. خب اگر شما
من با آقای دکتر شیروی تلفنی صحبت داشتم.
بله میخواید تلفن. بله
خواستم عرضم این بود که چون آقای دکتر جلسه دیگه ای میخوان دارن، اگر اساتید موافق باشن
یه دور دیگه ما طرح کنیم، یعنی هر سه سوال را، چون آقای دکتر شیروی سوال خدمت شما هست یا نه؟
بله سوالات را دارم. به هر حال این چون این سوال اول جلسه قبل بهش پرداختیم، اگه موافق باشید بریم سراغ سوالات بعدی اونها را بررسی کنیم، حالا در انتها اگر وقت بود دوباره برگردید سوال اول هم روش کار بکنیم.
آره. حالا چون دوست من آره نبوده، چون
بس
آره به همین شکل بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ارادت و سلام خدمت شما، من جلسه اول رو خوب حضور نداشتم، ولی سوال اول آقای دکتر شیرودی مبنایی است و ریشه سوالات بعدی هم منتهی به این سوال میشه که تکلیف این سوال رو روشن کنید. من مقدمتا عرض میکنم بحث فقهیش رو، ما بحثی رو که داریم به عنوان شرکت در کتاب فقهی خودمون، اون بحث ها به این صورت هستش که به یک مالی وجود داره، حالا این مال که وجود داره به هر حال به سبب اختیاری یا به سبب غیر اختیاری مثلا مشارکت درش انجام میگیره و بعد عنوان مشارکت باز نداریم، ولی واقعیت شرکت هستش اینه که یک مالی موجوده در قالب مضاربه یا در قالب مساوات یا در قالب مزارعه به یه نحوی شرکت تحقق پیدا میکنه که اصطلاح فقهیش همین که عرض کردم مزارعه و مساوات و به اعتبار موضوعش و مضاربه هستش و عنوان مشارکت قاعدت بستا فقها ها اینجا کلمه مشارکت به کار نمیبرن. بحث شرکتشون در مثلا همون کتاب شرکت که مطرح میشه، یک مالی وجود داره و در نتیجه با قرارداد در مشارکت عقدی و به صورت غیر اختیاری در مشارکت های غیر اختیاری شرکت تحقق پیدا میکنه. ما اگر خواسته باشیم این بحثی که من هیچی فعلا ندارم و ایده ذهنی دارم و از طرف میخوام که سرمایه گذاری کنه، این رو میتونین شما بگین که مشارکت، ولی بحث مثلا تو بحث فقها ها اینطور بحثی مطرح نیستش، دقیقا مسئله مستحدثه هستش و این مسئله مستحدثه رو میباید بیان. اگر از جهت قوانین مدنیمون ما یه قانونی داریم که شامل این مورد بشه، خب حقوقدان‌ها بفرمان که مثلا این مورد شرکتی که هنوز چیزی وجود نداره، یه ایده است و طرف میخواد سرمایه گذاری کنه به عنوان شریک، این رو ماده قانونی اگر دارن مثلا فرضاً مطرح کنن رو ماده قانونی تکلیف این روشن بشه، ولی از جهت فقهی کاملا مثلا مسئله مستحدثه هستش و روی مثلا این که مسئله مستحدثه هستش میباید بحث کنیم روی مبانی فقهی خودمون که آیا میتونیم اینطور قراردادی رو به عنوان یک قرارداد مثلا مسئله مستحدثه از جهت فقهی به سامان برسونیم یا نه. این یک جهت. جهت دومش اینه که من اینجا اشاره کنم، یه خورده بحث فاصله میگیرم ولی ضرورت داره. اقتصاد دانش بنیان در ایران تنها راه نجات ملت ایرانه و به این دلیل که شما 110 سال نفت خام رو فروختین و امروز وضعیتی داریم که به هر حال وضعیت اقتصادی مردم معلومه که به چگونه هست. وارد اون بحث دیگه من نمیشم. تنها راه نجاتتون اقتصاد دانش بنیانه و این اقتصاد دانش بنیان معناش اینه که شرکت های دانش بنیان رو با این باید وارد میدان کنید. اما طور که مقام معظم رهبری مکرر مثلا فرضا این عصر رو مورد توجه قرار دادن و این اقتصاد دانش بنیان وقتی وارد میدان میخواد بشه به طبع احتیاج به سرمایه داره. چرا؟ به خاطر اینکه این انسانی هستش در دانشگاه رفته تحصیل کرده، 30 سال از عمرش رو توی تحصیل گذرانده، حالا میخواد بیاد یه ایده ای رو مثلا به سامان برسونه، یعنی به فعالیت برسونه و در جریان تولید مثلا تولید بشه و بازاری برای شکل بگیره. این احتیاج داره به این که حاکمیت بیاد مسائل قراردادیش رو، مسائل مثلا فرضاً مخصوصا تامین سرمایهش، بازار سرمایه فعلی ما در قالب بازار بورس یا در قالب بازار مثلا در قالب روابط بانکی نمیتونن اصلا تامین سرمایه کنن، نیستن اصلا تو این فضاها، چون بازار مثلا بازار پای بازار که این بازار بورس باشه یه شرکتی میباید روی زمین اتفاق بیفتد، ثبت بشود، بعد سهامدار بشود، بعد سهامش رو در بازار عرضه کنند. سیستم بانکی ما تا وقتی یقین پیدا نکنه که سود براش داره اصلا بسا توجهی نداره به این که اونجا سرمایه گذاری کنه. در یک کلمه مربوط میشه با حاکمیت و حاکمیت میباید که حالا از جهت اجرایی چه مقدماتی باید فراهم بشه باشه برای بحث بعدی ما. اجمالا تو بازار سرمایه فعلیمون که پای بانکیه یا پای بازار که بازار بورسه به این طور مسائل چون مورد ابتلاشون نبوده فکرم نمی کردن. چرا؟ چون توی این مملکت شما یه نفت خامی رو می فروختین، دلار تحویل می گرفتین، زندگی مردم رو اداره می کردین و حالا این مثلا این نفت دیگه جایگاهی نداره، اصلا در صحنه بین المللی جایگاهی نداره، بازاری نداره، به اون صورت همه فروشنده نفتن. من همین مقدار اولا مسئله مستحدثه فقهی است، ثانیا اگر خواسته باشه از جهت اجرایی به جایی برسه میباید ما در مثلا حاکمیت بیم جایگاهی براش تعریف کنیم. میبخشین که این دقیقه زحمت داره.
ممنونم. خادم نگه شما نکته برای سوال اول دارید کوتاه بفرمایید تا بعد دیگه دو تا سوال بعدی را به بحث بگذاریم. چون جناب آقای دکتر شیروی هم قبلا جلسه بودن و خدمت آقای دکترم بودیم، حالا شما اگر نکته دارید بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از همه اساتید و کسب اجازه از همه، عرض میکنم که بحث مشارکتی که در این سوال مطرح شده که یک شرکتی با یک توانایی و فن و یک حالا دانشی با یک سرمایه گذار میخواد شراکت کنه، آیا این در فقه ما جایگاهی داره یا نه؟ جناب استاد فرمودند که این طبیعتاً از مسائل مستحدثه است. البته از مسائل مستحدثه هست، ولی آیا با اون چه که عمومات و مطلقاتی که ما داریم قابل حل هست و در اون قالب قرار میگیره یا نه؟ من میخوام عرض کنم که چه بسا بتونیم بگیم میتواند قرار بگیره و معضلاتی چون داره باید اصلاحاتی بهش بیان کنیم. اما اینکه شرکتی را که میخوان تأسیس کنند این گونه هست، یک فردی دارای توانایی علمی هست و یک فردی هم دارای توانایی سرمایه‌ای هست، میخوان یک شرکتی را تأسیس کنند. اگر به این شرکت به قالب یک حق، یک امتیاز بهش نگاه کنید، قاعدتا نمیتونه منعی از همون نگاهی که در فقه ما داریم در کتاب شرکت گفته میشه، منعی نباید باشه که اینها با هم دیگه شریک باشن. یک حقی را میخواهند در واقع هم تأسیس کنند، اون شرکت میشود یک امتیاز، یک حق، و طرفین با همدیگه هم در تأسیس این مشارکت دارند. اون روال قانونیش هم طی میکنند. اون چه که لازم هست هم سرمایه میخواد هم دانش میخواد. یه گروهی هستن سرمایه دارند، یه گروهی هم از دانش دارند. بالاخره با هم میان یک شرکتی رو تأسیس میکنند. تا به اینجاش از نگاه کلی، چون شرکت هم میتونه در عین واقع بشه هم در یک حق و امتیاز میتونه، این در فقه ما گفته شده که شرکت در حق هم امکان داره. بنابراین آیا منعی داره که اینها در این حق و در این امتیاز این شرکت با همدیگه مشارکت داشته باشن؟ موقع مالی که دارن چیه؟ همون امتیاز شرکت هست، خود شرکت، تأسیس شرکت و امتیاز شرکت که گرفتن. تقسیم این که چگونه با هم دیگه مشارکت هم بکنند، خب حالا اینجاست که در واقع مسئله یه مقداری خودش رو نشون میده. بر چه اساسی میخوان تقسیم کنند؟ آورده اینها چیه؟ و آیا شرکت بعدی که میخوان تو همین شرکت به عنوان یک ظرف فعالیت تجاری درش تجارتی رو داشته باشند، آیا شرکت دیگری تأسیس می شود به نام شرکت عقدی که طرفین میان با همدیگه یک مشارکت ثانوی هم می کنند، میگن آقا این شرکت در این شرکت و تحت لواء این شرکت با همدیگه باید فعالیت های تجاری بکنیم، باز هم هر کسی به توانایی خودش وارد می شود، این میشه شرکت عقدی. اون نگاه در تأسیس شرکت به نظر من جای بحث داره، یعنی میتونیم بگیم اونچنان مستحدث به این معنا که حتی عین و اثری از این در فقه ما نباشه، شاید چنین نباشه، یعنی بگیم این در قالب شرکت در حق دیگه، مثل اینکه با همدیگه حیازت میکنند، مثلا فرض کنید ماهیگیرها با هم دیگه میرند و حیازت میکنند، چون با هم حیازت کردن حالا شریک هم میشوند. اینجا هم با هم دیگه اون بحث تبدیل، این که آقا به درستی فرمودند، مبنای این سوال اول خیلی مهمه، اگر اینو تونستید درست کنید اون موقع بحثای بعدی هم. اما اون بحث تبدیل تازه بعد از این که حالا من اینو جمعش کنم، بعد از این که این شراکت رو اگر تونستیم درست کنیم و بعد اون فعالیت‌های بعدی رو هم در قالب شرکت عقدی اگر درست کردیم، حالا بحث تبدیل هست که خب من اجمالاً باز نسبت به اون عرض می‌کنم، قطعاً تبدیل انشاء و عقد به یک عقد دیگر در فقه ما پذیرفته نیست، حتی در قالب شرط در ضمن عقد به وجه شرط نتیجه. نمی شود یک عقدی را که منعقد شده است حتی در قالب شرط در ضمن عقد علی وجه شرط نتیجه بیاد شرط بکند که آقا اگر این اتفاق افتاد، توانایی ثابت شد و به موفقیت های رسیدی، فبها و نعمت، نرسیدی این عقد شراکت ما تبدیل بشود به یک، مثلا فرض کن حالا اسمشو بذار جواله، یا اسمشو بذار قرض، یا اسمشو چیزای دیگه بذار. این در فقه ما وجه تصحیح نداره، یا لااقل باید زیاد برای تصحیحش فکر کنیم. اما اینجور نیست که به این صورت طرح بشود. طرح مسئله رو اشتباه میگه. خب به اون کسی که این رو مینویسد به عنوان قرارداد میگیم اینجوری ننویس که تبدیل شود، وجهی دارد برای اینکه صحیح بشود. اگر اون عقد رو، عقد شرکت رو درست کردی و جواز شرکت را هم با یک شرط در ضمن، شرط در خارج لازمی آوردید در قالب یک عقد لازمی، طوری شرط کردید که این عقد شرکت رو هم تبدیل به لازم کردید، یعنی به گونه ای که طرفین شریکه نتوانند عقد شرکت رو به هم بزنن چون شرکت عقد جایزه، بعد در همون عقد لازمی که دارید ضمن اون چه بسا بتونید شما شرط فعل بکنید، یعنی بگید آقا اگر به موفقیت رسیدیم خفه به ها و نعمت، اگر چنانچه چون تمام مسئولیت ها رو دوش تو هست، سوال دوم هم تو همین سوال اول میشه جواب داد، مسئولیت ها به دوش توه، اگه نتونی این کار رو انجام بدی یک شرطی میکنه، شرط فعلی میکنه که باید بعدش بیای و عقد دیگه، این عقد مثلا فسخ شود، عقد دیگه. این راه داره، من چند تا راه برای اون دارم که بگم راه داره، فقط واژه تبدیل رو دیگه نباید به کار ببریم، بگیم عقدی که صورت گرفته تبدیل شود به یه عقد دیگر. اون جواب داره، چندین راه براش میشود ارائه داد که در قراردادهاشون این صندوقی که میخواد مثلا عهده‌دار اینجور قراردادهاست میتواند تو اون قراردادها اصلاح کنه. اما نکته همونه که باید برگردید به اون سوال اول، آیا این شرکت را به این نحو میتوانید اصلاحش کنید یا نه؟ و اگر نتوانستید سوال کنید که بگید آقا خب این شرکت به فرمایش حاج آقا اصلا نداریم، مسئله مستحدث است. حالا ببینیم آیا اگر بر فرض که نداشتیم آیا عقود دیگری داریم که این را با همین کارایی، کاراییش و کارکردش را به هم نزنیم، کارکردش رو به هم نزنیم، آیا عقود دیگری این ظرفیت رو دارد که همین کار رو انجام بده؟ و من اونجا میگم بله. طبق دو مبنا میرم جلو، ابتدا میگم این شرکت پذیرفته، اگرم گفتیم نه مبنای دیگه‌ای و راه‌های دیگه‌ای هست که همین کارکرد رو ارائه بدیم. منتها باید به اینا گفت که این مسیرش، این حالا کلیت عرایض بنده، میبخشید حالا بیشتر باید استفاده کنیم.
متشکرم از جناب آقای خانمی که نکاتی را فرمودن و از جناب آقا نظری. با توجه به اینکه در جلسه اول تشریف نداشتن توضیحاتی را راجع به سوال اول فرمودن، من سوال دوم و سوم را چون حضار در جلسه و کسانی که در فضای مجازی هستند در جریان باشن فقط طرح میکنم، بعد تمام وقت را در خدمت جناب آقای دکتر شیروی هستیم که به هر دو سوال پاسخ بدن و برمیگردیم در جلسه خدمت اساتید خواهیم بود. سوال دیگر اینه که گاهی در ارزیابی ها و بررسی های پیش از انجام سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار متوجه وجود نقاط ضعف در مدیر عامل شرکت سرمایه پذیر می شود و سرمایه گذاری خود را منوط به جایگزین شدن فرد شایسته تر با مدیر عامل فعلی می نماید. یعنی بعد از این شراکت تغییر، به عبارت دیگه تغییر مدیر عامل را خواستار می شه. میگه اگر مدیر عامل فعلی این شرط را نپذیرد و حاضر به تغییر نباشد، این سرمایه گذار در صورتی که اقدام به تأمین مالی می کند که تمام ریسک های اجرای ناشی از عدم توانمندی مدیر عامل توسط شخص مدیر عامل تضمین شود. یعنی میگه من از شما میخوام که تضمین بکنی که اگر مدیر عامل را عوض نکردی و به همین مدیریت ادامه دادی باید ضررهای منو جبران بکنی. حالا سوال اینه آیا دریافت تضامینی به این شکل از طرف مقابل در مقابل فرآیند مشارکت این ناقض موضوع مشارکت و اشکالی ندارد؟ سوال بعدی هم اینه که بعد از این که سرمایه گذار اومد سرمایه گذاری کرد و شروع کرد به صورت پلکانی مطالباتی را پرداخت کردن، این مطالبات بعد از چند سال که میخواد وصول بشود طبعا یه سودی را میخواد برای اینها در نظر بگیره، با توجه به اینکه بخشی از موارد تحت عنوان خواب پول مطرح است و مدتی نزد شرکت باقی میماند تا زمان بازپرداخت، سوال در دریافت سود برای این وام هایی است که پرداخت شده و سوال اینه که این قرارداد چه حکمی دارد. و از طرف دیگه از اونجایی که معلوم نیست این شرکت واقعا به اهداف خودش برسه یا نه، این سودها ممکنه باز با یه مشکل دیگری هم مواجه بشود که ما میتونیم اینجا بحث علل حساب را مطرح بکنیم یا نه. با توجه به اینکه متن سوالات هم در خدمت اساتید هست، ما از اساتید میخواهیم که هر دو سوال را در وقتی که در اختیارشون قرار میگیره جواب بدن. جناب دکتر شیروی تشریف دارن؟ آقای دکتر ما تصویر شما را نداریم ولی بله الان حل شد. اگر صدا مشکل داشت ما بعد از شما میخواهیم تصویر قطع کنید، ولی الان با صدا مشکلی نداریم. جناب دکتر شیروی، ما از شما میخواهیم چون فرصت هم کم است، در فرصتی که خدمتون هستیم، به سوال دوم و سوم به تفصیل پاسخ بدید و اگر لازم میدونید اشاره ای هم به سوال اول بکنید. خدمتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید محترم و عزیزان. عذرخواهی میکنم که به هر حال من مقدم شدم در این صحبت به خاطر اینکه یه جلسه اضطراری برای من پیش اومده که باید ساعت 10:20 جلسه را ترک کنم. به هر حال مطالبم رو خیلی خلاصه خدمت اساتید محترم ارائه میکنم. نکته اول این که ما بخوایم در واقع از دیدگاه فقهی مشارکت فقهی را منحصر به مضاربه، مزارعه و مساقات کنیم، خب این نظری هست که خیلی دیگه نظر محافظه کارانه در فقه هست، در صورتی که خیلی از فقها شیوه های دیگه ای از مشارکت را قبول کردن و پذیرفتن و اینکه ما به طور قاعده کلی به فقه انتساب بدیم که مشارکت حتما باید در قالب یکی از این سه تا باشه، این را من نسبت بهش به هر حال یک ملاحظه دارم. نکته دوم این هست که صرف تبدیل و توافق بر تبدیل یک رابطه حقوقی به یک رابطه حقوقی دیگه که مطلقا رد شد، این را هم من ملاحظه دارم در مورد ردش و انکار کلیش را قبول ندارم، چون که مصادیق گوناگونی میشه پیدا کرد، به اضافه اینکه ممکنه اینها خیلی مطرح نشده، نه اینکه مثلا چارچوبه های کلی فقه ما اجازه نمیده که چنین چیزی انجام بگیره. این دو تا نکته در مورد صحبت عزیزانی بود که مطرح کردن. به هر حال خواستم این کلیتش را بگم که من نسبت بهش ملاحظه دارم. یک نکته دیگه هم من خدمتتون بگم که از اون جلسه تا این جلسه اتفاق افتاده این هست که در محاکم این بحث مطرح بوده که اگر کسی پولی را به کسی دیگه میداده، حالا در باب قرض یا هر چی دیگه، حالا تعهدات پولی، و این تعهدات پولی می اومدن و یک وجه التزام درش قرار میدادن که اگه شما پرداخت نکردی این مبلغ را شما باید به عنوان خسارت دیر کرد یا به عنوان خسارت عدم تأخیر در پرداخت بدید. خب محاکم در مورد این مسئله اختلاف نظر داشتند و هر دادگاه ها رأی‌های متفاوتی میدادند. نهایتاً بر اساس قانون موضوع به هیئت عالی دیوان عالی کشور ارجاع شد که یکی از وظایفش این است که بین رویه‌های گوناگون دادگاه ها یک نوع همسانی ایجاد کنه. به خاطر همین در اواخر سال 99 دیوان عالی کشور یک رأی را صادر کرد که بر اساس این رأی اومد و در واقع یکسان کرد تمام محاکم را که همه محاکم از این به بعد باید از این رأی تبعیت کنند و صحه گذاشت رو وجه التزام به هر میزانی که در واقع طرفین توافق کنند. یعنی این بحث که اساساً لحاظ فقهی و لحاظ اینکه آیا شایبه ربا داره و آیا باید در یه حد و چارچوبی باشه یا نباشه، کلاً اومد به توافق طرفین صحه گذاشت و گفت که اگر چنین شرطی را و بچه التزامی را در قرارداد بگنجونند، این دادگاه ها باید به مفاد اون رأی بدن. این هم یه نکته بود که از جلسه قبل تا این جلسه اتفاق افتاده که خیلی روی این بحثایی که در این موضوع مطرح میشه تأثیر داره، که در واقع از حیطه ربا خارجش کرده این بحث را و بردستش توی خسارت دیه کرد و وچه التزام و بهش مشروعیت داده. اما در مورد سوال دوم، سوال دوم ابهام داره. از چه جهت ابهام داره؟ ببینید، ما از یک شرکت صحبت میکنیم. شرکت خودش یک شخصیت حقوقی داره و مدیر عامل و سایر اعضای هیئت مدیره در واقع اون شرکت رو نمایندگی میکنن. نمیتونیم بگیم مدیر عامل یک شرکت صاحب یک شرکته یا با یک شرکت برابره. به خاطر همین این سوال و ابهام وجود داره که کی داره در مقابل کی اولا این تعهد را میکنه. مثلا کسی که داره وام میده طبیعتاً طرف شرکت هست. چجور این شرکت تعهد بده نسبت به یک مدیر عاملش؟ یه خورده سوال کلن دارای ابهام هست. باید اول سوال رفع ابهام بشه. بله، اگر شما وقتی میرید سراغ شرکت و یه قراردادی با شرکت میبندید، عنوان کنید که آقا این مدیر عامل را شما باید مثلا فرد با کفایتی را اینجا انتخاب بکنید. خب یک شرط فعل میشه دیگه اینجا، چون که اعضای هیئت مدیره یا شرکت که حالا خب حالا اینم باز یک سوالی هست که آقای دکتر عبدیپور هم میتونن کمک کنم که آیا یک شرکتی که فرض کن خود مدیر عاملش در واقع یکی از امضا کنندگان اون قرارداد هست، مثلا خودش بیاد بگه که من مثلا لایق نیستم؟ یه ذره این سوال کلن ابهام داره. یه وقت هست که نه، شما مثلا مذاکرات میکنید با یک شرکت و به عنوان یک پیش شرط با شرکت مطرح میکنید که بعد اگر شما بخواید وام یا تسهیلاتی یا سرمایه گذاری از سمت ما دریافت کنید، شما باید مدیر عامل رو عوض کنید. خب این حالا یه وجهی داره، ولی اینکه مثلا بیاد توی قراردادی که خود اون مدیر عامل داره امضا میکنه، یه ذره غیر عادیه این سوال و یه سوالیه که یه ذره نزاکتی هم واقعیتش نیست. به خاطر همین ممکنه سرمایه گذار از راه های دیگه استفاده کنه، یعنی بیاد بگه خب من حق رأی دارم توی مجمع، توی هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره نصب میکنم، یا مثلا مدیر عامل باید بر اساس نظر من مثلا در واقع منصوب بشه، که اون وقت اون باید در چارچوب اساسنامه شرکت چنین چیزی ممکن باشه. به هر حال به نظرم اومد که سوال دوم یه مقداری سوال در واقع دقیقی نیست. اما اگر شما یک شرایطی و یک تعهدات روشنی، چون هم در حقوق و هم در فقه به هر حال موضوع تعهد باید یک امور روشن باشه که بشه بعداً در واقع مشخص کرد که آیا این تعهدات نقض شدند یا نشدند، اگه تعهدات رو بشه براش تعریفش کرد و مشخصش کرد، اصولا اشکال نداره که برای گرفتن و به عنوان تضمین شما حالا یک اسنادی را یا یک تعهدات دیگه ای را بگیرید. این اساسا مشکل خاصی نداره، ولی خب باید یک تعهدات مشخصی باشه که بعد بشه اون تعهدات رو گفت که آیا این تعهدات حالا نقض شده که شما بتونید این تضمینی که سپرده شده را مطالبه کنید یا نمیتونید. این کلیتیه که من در مورد سوال دوم خدمتون دارم. حالا اگر باز لازمه که من برم سراغ سوال بعدی بفرمایید و الا سوال دو رو بقیه اساتید صحبت کنم، منم گوش میدم.
ممنون شما دکتر، همون سوال بعدی رو هم جواب بدید چون ممکنه ما نتونیم بد خدمتون باشیم. یه سوال دیگه همون بحث دیوان که فرمودید، رأی وحدت رویه صادر شده راجبه؟
بله بله بله، رأی وحدت رویه است که در تاریخ 28/12/99 در روزنامه رسمی منتشر شده.
حالا بعد خدمتتون خواهیم بود. بله ممنون شما دکتر. سوال سوم هم بفرمایید.
سوال سوم همین خلاصش رو بگید چون من یه دقیقه
یه توضیح کوتاهی خدمتتون عرض کنم، چون خود آقای باباخان نیستند و این سوال رو طرح کردن، ایشون هم به عنوان یک فرد حقوقی یا فقهی این رو طرح نکردن. از این نظر ممکنه اون سوال را بر اساس اون برداشتی که خودتون دارید یعنی تبدیل به یه سوال متناسبی بکنید و پاسخ بدید، یعنی لازم نیست عیناً همون سوال پاسخ داده بشه، بلکه کلیتش این بود که اونها میگن ما یه شرایطی را میگذاریم، اون شرایط بعداً میبینیم با اون چیزی که قبلا پیش بینی کردیم پیش نمیره، میخوایم تغییراتی بدیم. از این جهت سوال فنی حقوقی طرح نشده و طرح کننده هم خودش نیست که الان توضیح بده، از این جهت این ابهام شما به جا بود. سوال بعدی اینه که گاهی سرمایه گذار حقوق مالی سرمایه پذیر را به صورت پلکانی و سالیانه به وی پرداخت می کند. برای مثال در یک مشارکت حقوقی سرمایه گذار 40% و سرمایه پذیر 60% سهامدار هستند. اما سرمایه گذار در سال اول مشارکت تنها 15% از حق سرمایه پذیر از سود پایان سال را به وی پرداخت می کند و در سالهای بعد به ترتیب 30% و 45% و 60%. همچنین سود پرداخت نشده به سرمایه پذیر در سالهای اول و دوم و سوم توسط سرمایه گذار برداشت نمی شود، بلکه در حسابی نزد بانک و به صورت غیر قابل برداشت برای سرمایه پذیر ذخیره می گردد و در پایان سال تمام این مبالغ به وی پرداخت می گردد. به عبارت دیگه اینجا بس اینه که یه قرارداد روی دریافت سوده. سوال اینه که حکم این قرارداد چیست؟ و سوال بعدی این که با توجه به این که این پروژه فناورانه ممکن است یعنی به نتیجه نرسد، آیا این پرداخت سود علل حساب اینجا مشکلی دارد یا نه؟ و یه خلاصه تر اینجور بگیم، در واقع سرمایه گذار اینجا پولی را به اون شرکت داده و بعد میخواد این سودهاش را دریافت بکند و تمرکز روی مشروعیت یا عدم مشروعیت، قانونی بودن یا قانونی نبودن پرداخت سود هست. خدمتتون هست.
در مورد سوال سوم من ابهام خاصی درش نمیبینم و مشکل خاصی کلن درش نمیبینم و نمیدونم که ای کاش ایشون بودن و میگفتن که چنین توافقاتی اصولا درسته و هیچ جا ما منعی در موردش نداریم که مثلا بگیم که چنین توافقاتی، بالاخره شما وقتی به عنوان شریک وارد میشید اگه این شراکت را قبول کنید لازم نیست که تمام اون ما به ازای اون شراکت یا اون پولی که شما میارید یه دفعه بیارید و بتونید به تدریج بیارید و خیلی هم عادیه این مسئله. حالا در مورد سود هم خب ویژگی های این شرکت ها این هست که ناچارید شما یک ترتیباتی قراردادی پیش بینی کنید که بتونید آینده را تضمین کنید، کسی نخواد سود موهوم برداره یا پول به اندازه کافی وجود داشته باشه برای فعالیت‌های بعدی که این فرایند تجاری سازی کامل بشه، چون ممکن است نارس شما یک پولی را برداشت بکنید و این باعث بشه که پول برای ادامه کار وجود نداشته باشه و این شکست بخوره. من کلن در مورد سوال سوم ابهام خاصی و مشکل خاصی نمی بینم که بخوام بهش بپردازم. اینا همینقدر که واضح باشه و قابل اندازه گیری باشه و قابل این باشه که آیا طرف تعهداتش انجام داده یا نداده کفایت میکنه. نکته خاص دیگه من در مورد این سوال ندارم. اما در مورد اون سوال بعدی که بحث سود را مطرح کردید، خب وقتی شما از علل حساب صحبت میکنید، من حداقل از این کلمه میفهمم که باید یه سودی محقق بشه و بنابراین اگه سودی محقق نشد این باید برگرده و نمیتونه قطعی بشه، چون مفهوم علل حساب این است که من فعلا به شما میدم و منتظرم ببینم تکلیفش چی میشه. حالا اینکه ما چه وجه فقهی برای پرداخت علل حساب داشته باشیم، خب این فقط اینجا مطرح نمیشه. ما در خیلی از قراردادهای پیچیده تر حالا داریم استفاده میکنیم در قراردادهای زیادی که میگیم ما پولایی که به شما میدیم چون یه هدف را مشخص کرده ایم، یه مقصودی برای ما مهم هست، ما به تدریج به شما پول میدیم، چون اگه پول ندیم شما کارت لنگ میشه و شما نمیتونید کارت را ادامه بدید. ولی تمام این پرداخت ها منوطه و معلقه به اینه که ما برسیم به اون نقطه نهایی و به اون هدف نهایی برسیم. اگه اون هدف نهایی نرسیدیم اینا کلن بر میگرده. اینطور نیست که مثلا این پرداخت در واقع دیگه محقق نمیشه و باید برگرده. پس سود علل حساب معناش این هست. البته گاهی وقت کلمه علل حساب به یه معانی دیگه هم به کار میره. مثلا شما میدونید سود هست ولی رقم واقعیش رو نمیدونید، ولی میاد حالا یه بخشیش رو به عنوان علل حساب میدید تا موضوع معین بشه و اینجا که دیگه اصلا مشکلی نداره، چون سود محقق شده. مثلا فرض کن میان 60% سود را به صورت علل حساب میدید. اینجا کلمه علل حساب با اون معنای اول یه ذره فرق داره. در این معنا علل حساب یعنی که این میزانش قطعی نیست ولی قدری متیقن هست، یعنی حتما این مقدار سود تعقب پیدا کرده ولی کاملش رو بعدا حساب میکنیم و میگیم. ولی اون معنای اول که میاد یک پولی رو پرداخت میکنه ولی معلقش میکنه به اینکه یک هدفی و یه منظوری محقق بشه، اون خیلی جا استفاده میشه. حالا ممکنه بحث فقهیش مطرح نشده باشه ولی فقط اختصاصی به دانش بنیان و اینا نداره. در بسیاری از قراردادهایی که در خود جمهوری اسلامی منعقد میشه و حتی دستگاه‌های دولت اونها رو منعقد میکنن، چنین شرطهایی در قراردادها میگذارن. چرا؟ چون از یه طرف هدف اصلی براشون اهمیت داره و از یه طرف نمیتونن فعلا پول تزریق نکنن به پروژه، به کار، به قرارداد. به خاطر همین هم پول رو تزریق میکنن هم در این حال اون قید علل حساب رو مطرح میکنن. من توضیحات بیشتر رو میذارم به عهده اساتید محترم که در مورد صحبت کنم. من فعلا عرض دیگه ای ندارم.
بسیار ممنونم جناب دکتر شیروی. از کنم جناب آقا نظرین فرمودن یه دو سه نکته راجع به فرمایشات شما دارن. با توجه به اینکه وقت شما هم کمه، مطالب ایشون را هم اگر فرصت دارید. بله
بله، در خدمت تا 10:20 خدمت شما هستم.
بله هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک اصل کلی من خدمت رو عرض کنم و اینی که
همیشه توجه به مدلول داشته باشیم. خیلی به اصطلاح لفظ رو برایش مثلا فرضاً با توجه به اینکه مدلولی داره اون مدلولش باید توجه داشته باشیم. ببینید من عرض کردم که شما یه عناوین تو فقه اصطلاحاً داری: شرکت، مضاربه، مضارعه، مساقات. این معناش این نیستش که در انحصار است شرکت به اینها. ممکنه که واقعیت شرکت شکل بگیره، نه در قالب شرکت های مثلا مورد بحث که شرکت های عقدی باشه هستش، نه در مورد مساقات، نه مضاربه، نه مساقات. ولی شرکت ممکنه مثل بی الان بی مثلا زمانی مطرحه. بی بله، مصداقش جدیده، کاملا جدیده، و هزارون بی دیگه انجام میشه. بی بله، مصداق جدیده 100%. انحصار رو من نگفتم، خب توجه داشته باشید. ممکنه یک مثلا قراردادی شکل بگیره اسمش بذاریم مساقات، ولی این مصداق و مساقات وجود نداشته در عبارات فقها ها، و مسئله کاملا جدیده و میباید بیاییم بر اساس قواعد بحثش کنیم. یه بحث. بحث تبدیل که فرمودین، ممکنه که بر قرارداد، من البته این احتیاج به بحث فقهی داره، من شرط کنم که اگر به این زمان رسیدیم سود نداشتم، وارد قرارداد جدید بشیم. حالا اسم این کلمه تغییر بدین، کلمه تبدیل بگین، کلمه قرارداد جدید بگین، شرط بگین، هر چی می‌خوای اسمش بذاری بذار. این واقعیت امکان داره که مثلا بیاد توی قالب قابل قبولی. وجه التزام که گفتین آقای دکتر خیلی توجه داشته باش. وجه التزامی که مطرح هستش در تأخیر دینه. یک دینی رو من دارم، طلبکارم، مدیون من نمیتونه پرداخت کنه در زمان به اصطلاح پرداختش، اونم نمیتونه پرداخت کنه. جهت فقهی چندین عامل داره. اگر مثلا فرضاً مهجور باشه هیچ، اگر میسور نباشه براش هیچ، اگر مالی داشته باشه فقط خونه شخصیه هیچ. بحث فقهی گسترده داره. در تأخیر دین در صورتی که مورد به اصطلاح از این موارد استثنایی نباشد، اونجا وجه التزام مطرح هستش که آیا با تأخیر دین میتونه یه چیزی رو بگیره. شما فرمودین خسارت، دقیقا خسارت یعنی ضرر. اینجا اول بحثه که تأخیر دین من نسبت به شما موجب ضرر بر شما شده، اثبات کنم ضرر رو، نه عدم نفع، ضرر. و چون موجب ضرر شدم، در نتیجه این ضرر رو میباید جبران کنم. این میشه از این را که از هزاران مورد تأخیر دین یک موردش میشه که موجب ضرر میشه تأخیر دین. وجه التزام از جهت فقهی احتیاج داره به بحث جدی، به خاطر اینکه فقها هم خیلی هاشون تصریح دارن که در تأخیر دین نمیتونی که شما جریمه مالی بگیری. حالا جریمه مالی وجه التزام بخواد بگیری، مخواد نمیدونم هر چی اسمش رو بذار بذار، جریمه مالی نمیتونی بگیری. جرایم دیگه میتونی که برش تعمیل کنی، میتونی بری مالش رو بفروشی مثلا فرضاً به زیر قیمت و دینت رو طلب کنی. بحث شرکت حقوقی که فرض، شخصیت حقوقی که فرض، دقیقاً همون مسئله است که من خدمت عرض کردم. اگر این شرکتی رو که ما داریم بحث میکنیم، ببینید من هستم صاحب ایده علمی و طرف سرمایه داره، میخوام وارد کار بشیم. اینجا در ابتدا شما خودتون تصریح فرمودین که من شرکت رو باید ببرم ثبت اسناد ثبتش کنم، بعد که ثبتش کردم اون وقت تبدیل میشه به سهام. مثلا شرکت مالک میشه، شخصیت حقوقی پیدا میکنه، و شخصیت حقوقی که پیدا میکنه مالک میشه، مالک مثلا هر داراییاش میشه، بعد من چه کاره هستم؟ من سهام دارم. حالا در اینه که سرمایه رو آوردم، ولی الان سهام دارم دیگه. شرکت شد مالک، تبدیل میشه مال من به سهام، و شرکت مالک این دارایی هاست. اون مثلا فرضاً کسی هم که ایده علمی داره، اونم بگیم یه سهامی داره، چون ایده علمیشو داره مطرح میکنه، یه سهامی داره. البته اینجا باید توجه داشته باشین هنوز مالکیت مثلا فکری شکل نگرفته، چون ایده علمی ما هنوز محصولی به بار نیاورده. اگر من یک کتابی نوشته باشم یا طرح علمیشو ارائه داده باشم به حسب توریک،
یه مالکیت فکری شکل میگیره و در نتیجه اون بحث بحث جداست. تفکیک کنیم بحث ها رو و تفکیک کردن بحث ها برای اینکه دقیق بشیم بحث های علمی مخصوصا که ریشه در بحث های فقهی و حقوقی داره بسیار بسیار ضرورت داره و عجله تو کارم اصلا مانع کاره و در نتیجه من فقط ایده فکری دارم. به طرفی که سرمایه داره میگم من یک ایده دارم که داروی فلون مثلا کسالت رو میخوام تولید کنم، بیا شما سرمایه گذاری کن و در نتیجه در محصول مثلا فرضاً چنین و چنین میشه و هنوز مالکیت فکری به اون معنا هم شکل نگرفته. این ایده اگر که قانون به من اجازه بده که با طرف سرمایه گذار شرکت رو به ثبت اسناد برسونم، شرکت شخصیت حقوقی پیدا میکنه، مالک دارایی ها، و در نتیجه اون وقت اون به اصطلاح کسی که ایده فکری داره، ایده علمی داره، سهامدار، منم سهامدار و وارد بحث شرکت های میشه که سهامدار. اونجا دیگه میاد بحث آقای عبدیپور که تو اصلا سهام یک حق مالی جدیده، حقم با ایشونه، حق مالی جدیده که این حق مالی جدید آثار متفاوت و مالی برش بار میشه. ببخشید از این که من زحمت دادم، آقای شیرودی اولین بار بود خدمتتون رسیدم و امیدوارم که انشالله حالا به هر حال این نکاتی که من عرض کردم خوب دقت شد باشه.
بسیار ممنونم جناب آقا نظری. ما دو سه دقیقه دیگه فکر کنم بیشتر فرصت نداریم. آقای دکتر شیروی اگه نکته‌ای دارید بفرمایید، اگه ندارید ما در خدمت اساتید دیگه باشیم.
خواهش میکنم. نه نکته خاصی نیست، متاسفم که نمیتونم استفاده کنم از بیانات اساتید محترم و من خدافظی میکنم.
بسیار ممنونم آقای دکتر، لطف فرمودید، استفاده کردیم و متشکریم از شما و ما هم از شما خداحافظی میکنیم. در این حال اگر فرصت دارید در جلسه هم باشید مشکلی نیست و ما استفاده میکنیم، یا اگر جلسه بعدیتون لغو شد به تاخیر افتاد بازم در خدمتتون خواهیم بود. من بار دیگه از شما متشکرم و در خدمت اساتید دیگه در جلسه خواهیم بود. خب برنامه دکتر عبدیپور شما هم می‌خواستید راجع به سوال جلسه یعنی سوال اول توضیح بدید و هم سوالات بعدی، از این نظر که برخی از این مباحث فقهی میتونن یه زاویه‌ای هم تو بحث‌های فقهی برای ما باز کنن، می‌خواید شما بفرمایید بعد خدمت اساتید باشیم که هم شما عجله دارید می‌خواید؟ خب خدمت باز.
نه
شما میخوام صحبت های آج آقا ناظر به بحث های شما هم باشه. بسیار ممنونم. آقای خادمی شما اجازه میدید ما در خدمت های دکتر عبدیپور باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول جلسه فرصت نشد که عرض سلام و ادبی داشته باشم خدمت اساتید. حال صحبت هایی شد همش برای خود بنده که کماکان یک شاگرد هستم در مکتب فقهی و حقوقی، قابل استفاده بود، استفاده بردم. از آقایون سپاسگزارم از اینجا. عرضم حضورتون که سوال اول خب اساتید نکات خوبی فرمودن ولی به نظرم باز جای بحث و بررسی و تنقیح داره که جوان فرمودن اگر این سوال اول حل بشه به عنوان بنیان بس بقیه سوالات و مسائل هم به تبعش قابل حل یا حداقل قابل پاسخگویی دقیق تری است. حالا من بحث رو اینجوری مطرح می کنم که در وهله اول ما باید ببینیم که رابطه اشخاصی که سرمایه گذار هستند با این شرکت ها چه رابطه است، توصیف حقوقی و فقهی این رابطه چیه؟ این رابطه اول باید درست تعریف بشه بعد ما بیاییم احکام و آثارش رو هم بررسی بکنیم. همونطوری که فرمودن خب اینجا این رابطه رو ما به عنوان یک شرکت مدنی یا شرکت اموال تعریف و توصیف بکنیم خب کار خیلی سختی است. چون الان موضوع شرکت آیا مال این عین منفعت کار حق مالی و امتیاز فرمودن حق مالی یا امتیازی است، ولی این امتیاز هنوز شکل نگرفته. فرمودن که همونطوری که حاج آقا فرمودند خب ابتدا یک ایده و فکر و دانشی است که میخواد روش کار بشه، روش پژوهش بشه، تبدیل بشه به یک دانش فنی یا یک طرح صنعتی یا یک اختراع، به هر حال تبدیل بشه به یک مالکیت فکری که اون موقع عنوان مال برای صدق میکنه یا یه حق مالی یا یه امتیاز مالی خواهد بود. اون ابتدا طبیعتاً یه قراردادی است که ما باید ببینیم که این قرارداد چه قراردادی میتونه باشه. خب الان دادم عرض میکنم، خب اونی که الان در عمل هست بیشتر به این صورته که یک شرکت تجاری، نه شرکت مدنی، نه شراکت در اموال، یه شرکت تجاری تأسیس میشه، یک دارایی اولیه‌ای، سرمایه اولیه‌ای براش تعریف میشه که معمولاً کم هم هست این دارایی یا سرمایه اولیه. وقت این شرکت که میخواد یک شرکت دانش بنیان بشه، روی ایده های خودش، مثلا ایده های اعضاش پژوهش بکنه و اینو به تجاری سازی بکنه، نیاز به سرمایه داره، نیاز به تأمین مالی داره، با شخص یا اشخاصی میاد قرارداد میبنده. حالا این در اصطلاح حقوقی یا اقتصادی یا این فاینانس یا تأمین مالی است که میتونه قراردادهای متنوعی رو در بر بگیره. این رابطه بعد تأسیس شرکت بین سرمایه گذار و اون شرکت دانش بنیان که یک شرکت تجاری است، یه قراردادی باید شکل بگیره. این قرارداد چی باشه؟ طبیعتاً حالا نظاماتی که براشون ربا و بهره و این چیزا مشکلی نیست، خب میتونه این به صورت یه وام باشه که آقا شما سالی اینقدر به من منفعت و بهره بده، سود بده. اما خب ما ملتزم به این هستیم که به حال روابط به صورت ربوی نباشه. اگر وام هست، حالا اینجا هم گفته وام، اگه این وامه فقط میتونه قرض الحسنه باشه، سود و بهره ای نمیتونه داشته باشه. ما تو حالا سیستم بانکیمون هم حاج آقا مستظر هستن، دوستان هم مستظر هستن که بانک ها فقط یه نوع وام دارن، قرض الحسنه، بقیهش تسهیلات، وام نیست. تسهیلاته که در قالب عقودی میان یک منبع مالی رو در اختیار اشخاص قرار میدن، حالا بهش باش کار تجاری بکنن، تولیدی بکنن، کشاورزی بکنن، چی بکنن، بعد میبرن تحت عنوان عناوین مختلف عقودی که هست، عقود مبادله ای، عقود مشارکتی و غیره ازاله. حالا اینجا به نظرم خب اولا یه مسئله مهم بس اون قرارداد هست که باید به گونه ای باشه که از لحاظ موازین شرعی قابل تایید باشه. حالا من خودم شخصا به عنوان یک طلبه اجازه بدید که این اداره رو من خودم داشته باشم به جهت حالا تلمبوزی که منظر اساتید داشتم، حالا غیر از تحصیلات دانشگاهی، خب خودم شخصا معتقدم این قرارداد میتونه در قالب یکی از عقود معین رایج باشه یا یه قرارداد نوپیدایی باشه، مستعدفی باشه که مشمول بتونه مشمول عفو بالعقود، تجارت انتراز، المؤمنون عند شروطهم بشه. ولی به شرط اینکه این قرارداد ربوی نباشه، غرری نباشه، درش عقل مال به باطل و دارا شدن ناعادلانه نباشه، سوری نباشه و همه اون الزامات شرعی درش رعایت شده باشه. اونی که ما الان قانون داریم اینه که تو قانون تجارت، حالا این سوال عکسش تو قانون هست، این سوال اول به این صورت عکسش ما تو قانون تجارت داریم، به این صورت که اشخاص به شرکت‌های تجاری سرمایه‌ای بدند. حالا قبلا تو قانون به صورت اوراق قرضه بود که بهره هم داشت، ربوی بود، که بعد از انقلاب طبیعتاً ما نمی‌تونستیم این روند رو داشته باشیم. مثل حالا تو بازار سرمایه خیلی از کشورهای غربی غیر از سهام و اوراق دیگه، اوراق قرضه هم دارن که خودش هم انواع و اقسام میداره. خب ما اومدیم اوراق مالی اسلامی، سکوک، ابزارهای مالی اسلامی رو جایگزینش کردیم که اشخاص در قالب حالا اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق جعاله، اوراق مضاربه یا هر چی دیگه، اون سرمایه مورد نیاز اون شرکت ها رو، بنگاه اقتصادی رو فراهم بکنن. منتها تو قانون هست که مثلا همین اوراق مشارکت میتونه قابل تبدیل به سهام باشه، قابل تعویض به سهام باشه، که یعنی وسط کار یا آخرش با توافق طرفین بگن که آه این پولی که من گذاشتم به صورت مشارکت، اوراق مشارکت برای این پروژه خاص، من در سود این پروژه خاص شریک باشم، خب من میخوام سهامدارش شما بشم. اونم بگه خب منم راضیم. البته از اولا در واقع یه تعهد و التزامی سرمایه پذیر داره که اگه سرمایه گذار خواست اوراق مشارکتش تبدیل بشه به اوراق سهام. اینو قانون ما اجازه داده، در قانون نحوه صدور اوراق مشارکت سال 76 که به تایید شورای نگهبان هم رسیده، این امکان پیش بینی شده. قطعا خب این جنبه فقهیش هم مطالعه و بررسی کردن. حالا میشه که کسی که بون بله، حالا اگه اساتید نیاز داشت دونستن که روی این مسئله باز بشه، ولی خب اونجا اینی که الان تو قانون هست اینه که اولا بیس کار اوراق مشارکته و مبتنی بر اینه که سرمایه گذار یا سرمایه گذاران اومدن توی یه پروژه خاصی سرمایه گذاری کردن و با اون سرمایه پذیر توافق کردن. اگه این پروژه به نتیجه رسید و سودی داشت، ارزش افزوده‌ای داشت، ما هم در اصل سرمایه‌ای که بوده، که البته اون طرف هم باید خودش هم یه سرمایه‌ای بذاره، مثلا این شرکت دانش بنیان خودشون هم باید یه سرمایه حداقلی داشته باشن، دیگران هم میان یه سرمایه میذارن، مشارکت در سود پروژه، یعنی اون ارزش افزوده‌ای که ایجاد میشه همه شریک بشن. حالا اونم باید درصداش مشخص بشه. حالا مسئله اینه که این دارایی و این سود و منافعی که به دست میاد مال شرکت تجاری، شرکت سهامی است و اعضای شرکت سهامداران در واقع عضو شرکتن، شریک شرکتن، ولی اسمن و قانونن همه چیز به نام شرکت و مال شرکته، ولی منافعش مال شرکا و سهامداران میشه. حالا این یک سری سرمایه‌گذاران که این اوراق مشارکت رو دادن، در واقع در قالب این اوراق مشارکت یا قرارداد مشارکت اومدن سهیم شدن، میتونن بگن که ما هم شریک بشیم، این بعد دیگه اون اصل سرمایه و سودش رو به ما برنگردونید، ما هم بشیم سهامدار شرکت. یعنی شرکت میاد افزایش سرمایه میده، تا حالا مثلا سرمایهش 1 میلیارد بوده، الان میشه 2 میلیارد، بابت سهم اینها بهشون سهام میده و اینا میشن شریک شرکت. عرض بنده این بود که عکس این سوال عکسش درسته، در قانون هم پیش بینی شده، ولی به این صورت که حالا اول بیاد شریک بشه یا سهامدار بشه، بعد بیاد بگه نه به جاش من میخوام مثلا اصل پولم و یه درصدی هم سود بگیرم، خب دوستانم فرمودن، منم با دوستان موافقم که این بچه شرعی و فقهی نداره. اون بحث تبدیل قرارداد که حالا ما بهش میگیم تحول عقد، در واقع تحول عقد در صورتی است که حالا بنابر یک دلایلی عقد به لحاظ فقهی یا حقوقی قابل دگرگونی باشه به یک چیزی، ولی اینجا به نظرم امکانی برای تحولش وجود نداره. من عرضم در مورد سوال اول تمام شد. اگر الان نمیدونم به سوال دوم بپرسن یا از فرمایش اساتید دیگه هم بهره مند بشیم برای تکمیل این بحث، بعد بریم سراغ سوال دوم. البته من مشکل شخصی با فرمایش شما نداشتم، در تکمیل من فرمایش دوستان عرض کردم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ببینید عرض مسئله خیلی روان و روشنه. یک فردی رفته شرکتی رو تأسیس کرده. همینجا سوال میکنیم.
و معمولا چند فردن؟ چون شرکت باید 3 نفر.
یک فرد صدقا. که میگیم یعنی بالاخره
بله، 2 یا 3 نفر بود. که
بله. علایه‌دار بوده دیگه. رفته و شرکتی رو تأسیس کرده. من سوالم اینه الان این شرکت مالیت داره یا نداره؟
این شرکت بله.
داره یا نداره؟ مالکیت داره یا نداره؟
مالکیت داره بله.
امتیاز هست یا نه؟
نسبت به اون مورد نه، نسبت به چیزای دیگه ممکنه داشته باشه.
همین آره و نه بگم خیلی خوبه. بله. ببینید آره.
خب من الان شرکت یه سرمایه نقدی یا یک اموال فیزیکی داره؟
بله طبیعتا.
ممکنه تو این مدت به یک جایی رسید باشه که
اصلا هیچ جا نرسید. اجازه به سوال من درست تر ترهش کنم.
من برای این فرمایش شما تکمیل بشه. ممکنه تا اینجا به جهت اسم شرکت، علامت اسمه. شرکت، بله، برند شرکتی، بله، بله. امتیازی هم در این حد باشه.
خب من همینجا
اما اون دانشه سوال... و طرح و ایده اولیه
به دانش نرسید، من از اجازه بدید سوال رو دقت کنید. من رفتم با چند نفر، حالا با هم دیگه رفتیم و یک شرکتی رو بالاخره با اون فرایند قانونیش طی شد، نهایتاً من مجوز داده شد آقا این شرکت به نام این افراد ثبت شد، شرکت ثبت شد. الان سوالم اینه حاج آقای نظری، آیا این الان خود این شرکت که ثبت شده وجهه مالیت داره یا نداره؟
خواسته باشیم دقیق صحبت کنیم آقای عبدیپور، چون شما تعلیف اینجا داری خوب دقت کن. ما اول یک فرزند یک اموالی داریم رو هم دیگه گذاشتیم، من 100 میلیون تومان، شما 100 میلیون تومان، ایشون 100 میلیون تومان، 300 میلیون تومان اینجا موجوده. این میشه مال مشترک بین ما و ما شرکت داریم، یعنی یک سوم من مالکم، یک سوم شما، یک سوم ایشون، مالکیت ما به نحو مشا نسبت به این مال موجود. این همونه که توی فقه بحث میکنه صاحب عروه و در کتاب شرکت 17 تا مسئله که دارن ربطی به این شرکتی که ایشون میفرمایه نداره، اسمش فقط شرکته، لفظ مشترک و همین لفظ مشترک که همون حقوقدان بزرگوار به اشتباه میفته، هم دیگر بزرگواران این مثلا کلمه لفظ مشترک رو نمیتونیم جدا کنیم. دقیقا بحث ایشون اینه. اجازه بده عجله لا تست آره. لا تست عجله
من
یه
حرفی داشتم
لا تست عجله
فقط آره
نه بگیرم نه آره نه نداره اینجا لا تست عجله لا تست عجله این مال مشترک که گذاشتیم رو هم دیگه، من مالک مشا هستم. حالا میریم توی بسته ثبت اسناد، میگیم که یک شرکتی میخوایم داشته باشیم به نام الف، اسم شرکت هم میبریم، شرایط دیگرش هم تعمیم میکنم و به اصلاح ثبت هم امیه. الان این شرکت رو به ثبت میرسونه. قانون چی میگه تو ایران؟ قانون میگه شرکت رو وقتی به ثبت رسوندی در لحظه ای که ثبتش تمام شد شخصیت حقوقی داره. یعنی چه شخصیت حقوقی؟ اینا کلمات روزنامه ای نیست، کلماتیست که بار حقوقی داره. این شرکت مالک شد نسبت به این 300 میلیون تومانی که مال مشاع ما بود، ملکیت مشاع داشتیم. شرکت مالکه، مالک چیه؟ مالک این اموال موجوده. من چه کارم؟ پس پول من چی شد؟ پول من تبدیل شد به سهام. من سهامدار این شرکتم. فرض کنید که این شرکت 30 سهم داره، 10 سهمش من مالکم، 10 سهمش شما مالکی، 10 سهمش ایشون مالکی. اینجا سوال جدی مطرحه، این سهام چیه؟ سهام این شرکته. خب این سهام این شرکت نسبت به اون پولی که داشتم چی شد؟ اون پول دیگه مال شرکت شد و شرکت مالک به معنای واقعی کلمه. پس در عرض اون شرکت که مالکه که دیگه معنی نداره که من مالک باشم، که یک مال دوتا مالک نداره، یه مالک داره. در طول اونم معنی نداره که به شرکت بگم من مالک این اموالم، بگم آقا سهام داری، برو سهامتو بفروش. این دارایی ها رو که این اموالم جزو این دارایی های من شرکت مالکم. دقیقا مثل اینی که یک فردی اومده مثلا یک مالی داره، فرد حقیقی یه مالی داره و در نتیجه میگه من این مال رو مالکم، در عرض من هم کسی مالک نیست، در طول من هم کسی مالک نیست. چطور در شخص حقیقی شما دو تا مالک نمیتونی تصویر کنی نسبت به یه مال؟ در شخصیت حقوقی هم دقیقا همینه، نمیتونی دو تا مالک در نظر بگیری. پس مال من چی شد؟ آقای عبدیپور جواب میده که مال تبدیل به سهام شد. بعد بهش میگی که سهام چیه؟ میگه سهام در تفسیر واقعیتش اختلاف نظره، نظر حقیقی و آخرین نظری که ایشون مطرح کرده تو اون کتاب تجارتش و حقم با ایشونه، حق مالی جدیده. میگه حق مالی جدیده یعنی چه؟ و این حق مالی جدید آثار داره، حق اطلاعات داری، حق رأی داری، درآمد داری اگر درآمد داشته باشی شرکت، و البته ضرر هم باید تحمل کنی اگر شرکت به صورت ضرر داشته باشه. و اینجا وقتی کلمه حق رو به کار میبریم، بزرگوار توجه داشته باش، کلمه حق چیزی رو حل نمیکنه، مورد حق همه چیز حرف آخر میزنه. مورد حق من امتیاز آب و برقیه که دارم، هم حق آب دارم، حق برق دارم، امتیاز استفاده دارم. و حق همیشه به هر حال یا به این تل مثلا حق مالی یه موردی داره، حق اولویت دارم، حق تأجیر دارم، حق درآمد داره، مورد داره. اون موردش اینجا میباید که شما مثلا بیان کنید تا اینکه بتونید بگید که من با این کسی که فقط ایده علمی داره، اینجا باید تعبیر کنیم که حق مالی شکل میگیره. تا موردی که مالیت داره و بازار داره، مالیت داره، باز کلمه مالیت اشتباه تو نندازه، یعنی بازار داره، یعنی عرضه داره، تقاضا داره و براش پول میدن اوغلا، این اینطور حق مثلا حقی رو تعریف کن. قبل از اینکه این مثلا ایده هنوز به یه صفحه کاغذ تبدیل بشه و اون سرمایه گذار پولش موجوده میخواد در اختیار این صاحب ایده بگذاره، هنوز حقی مثلا شکل نگرفته. حق در فرایند بعدی البته که شکل میگیره، مالکیت فکری پی وجود میاد، درآمد به وجود میاد. چه میبخشید من توضیح دادم، من چیز دیگه، به هر حال این شخصیت حقوقی یک بحث پیچیده است و ما تصور ما اینه که مثلا فرضاً به این آسانی ها خیلی فقها گیرن دیگه. الان که من با شما دارم صحبت میکنم، بسیار از این فقها تو کتاب ها فقهیش الان فتوا میدن، مقلدینش هم احتیاج به اجازه دارن، میگن از بانک پول گرفتی مجهول المالک. چرا؟ برای بانک مالکیت قائل نیست. برای بزرگواری که الان در حی حاضر مقلدم بسیار زیاد دارن روی کره زمین در بین شیعه‌ها، بعد میگم خب من روز و شب با بانک سر و کار دارم، پول از بانک میگیرم. میگه که احتیاج داری به اجازه حاکم، این مال مشهول، با اجازه حاکم میتونی در این مال مشهول. چرا؟ چون مالکیت بانک رو به عنوان شخصیت حقوقی تصویر نشده،
قبول نکرده. شما اشتباه میفرمایید، قبول نکرده، نه تصویر نشده.
خدا رحمت کنه.
این بدترین نوع تقریر کلمات مراجع حاج آقا. بله
اجازه بدید حاج آقا، من
عجله نکنم ولی اجازه بدید من تو وقت خودم صحبت کنم دیگه. من الان وقت منو شما گرفت.
خدا رحمت کنه مرحوم، توی استفتاءات مرحوم سید خود، نه اصلا توی بحثا نیستم. مرحوم سید خود، خدا رحمتش کنه، در اون به صد جواب استفتایی که مقلدش داره که چرا مثلا چیز قبول نمی کنه بانک مالکیتی رو، مثلا چیزی این که عرض میکنه تصویر به معنای اینه که بالاخره شخصیت حقوقی احتیاج داره به کار و در یک کلمه و هم تصدیقش هم همون تصورش هم تصدیقش، و تو اینو به کسی هم ندارم، تعریضی هم ندارم. عرض کنم خدمتتون که اونجا جواب میده که مثلا هیئت مدیره بانک وقتی پول شما رو میگیره، هیئت مدیره قبض میکنه، قبض مربوط به هیئت مدیره میشه. معلوم میشه که مثلا در قبض هم ایشون اشخاص رو میگه دخالت دارن و بانک به عنوان بانک قبض نداره، که نه قبض داره نه انقباض داره نه مثلا فرضاً، و از این جهت میگه مثلا مالکیت بانک مالکیت مثلا چیزی، مالکیت بانک معنا نداره، چیز نداره. و هیئت مدیره است، هیئت مدیره هم یعنی این اشخاص، ولذا در بانک خصوصی میگه که مثلا مال رو که از بانک خصوصی میگیری شما مجهول المالک نمیشه، از بانک دولتی که میگیری مجهول المالک میشه، چون بانک تصویر نداره که به عنوان بانک مثلا قبض مال میکنه. میبخشیم به هر حال شخصیت حقوقی احتیاج داره این که کار زیاد بشه.
عرض میکنم که ببینید، حالا من اولا بحث اینجا بگم، مراجع ما در مسئله شخصیت حقوقی هم حالیشونه هم خوبم فهمیدن، در بعضی از جاها شخصیت حقوقی رو قائل نیستن چون میگن اونجا شخصیت حقوقی تحقق نگرفته. حالا این فرمایش حضرت عالی هم جای خودش، ولی بالاخره این برداشتیه دیگه. و اما رو از مورد شرکت صحبت کنم، وقتی واژه‌های مشترک لفظی میاد وسط همین بحثا هم پیش میاد. ما یک موقع میگیم شرکت منظورمون مشترکه، یک موقع میگیم شرکت منظورمون اون شخصیت حقوقیه. ببینید هنوز شخصیت حقوقی تحقق نگرفته، یه عده اومدن با هم دیگه بنا گذاشتن آقا بریم یک شخصیت حقوقی رو، اصلا اینجوری تعبیر کنم، یک شخصیت حقوقی رو به نام شرکت فلان و فلان و فلان تأسیس کنیم، هیچ چیزی تحقق نگرفته. بعد اینا با هم دیگه میرند و تأسیس میکنند، آنچه که اتفاق میافتاد حالا به قول شما یک شخصیت حقوقی تحقق میگیرد و اون چیزی هم که مالکیت براش مصور هست همین شخصیت حقوقی است، یعنی شرکت میشود مالک، بقیه میشن سهامدار. سوال اینه این شخصیت حقوقی بابتش در عرف پولی میدن یا نمیدن، این ما یبذل به ازائه مال هست یا نه، یعنی سهامداران همه میگن آقا ما میخواهیم سهاممون رو به این صورت واگذار کنیم، کل این شرکت رو بدیم به آقای الف با افرادش، خودشون بیاند و بچرخونند و اینها. بعد اینجا میگن خب همینجوری، خب بابت این چقدر میگیرید؟ بابت این سهام هایی که در قالب همین شخصیت حقوقی هست، شخصیت حقوقی رو منحلش هم نمی کنند، همون شخصیت حقوقی رو دارن حفظ کردن و میخوان بدن به یک مجموعه دیگه، اینجا ازایش پول میدن. این یعنی چه؟ یعنی اینجا این سهام ها، مجموعه سهام ها که در ذیل یک عنوانی به عنوان شرکت مثلا فلان قرار گرفته، مالیت پیدا میکنه. شاید هم اینکه یعنی چی، من اینو نفهمیدم از طرف مشاور حاج آقا که این مال هم نیست، به ازایش مال میدن. این که دیگه صریحا برخلاف اون چیزی است که فقها میگن.
بله
این بله بله واقعیه، واقعیه، نفهمیدم، این رو صریحا عرض میکنم. این که یه چیزی مال ملک امکان داره باشه ولی لا یبذل به ازایه مال باشه، ولی مال که شد یعنی مال دیگه، مالی که یبذل به ازایه، تعریفش همین هست، اگر لا یبذل به ازایه مالون باشه دیگه مال نیست. اگر در عرف به ازایش پول میدن میشه مال. خب تا به اینجاش میخواستم اینو بگم که این شرکت تحقق گرفت، تا به اینجا هیچ این آقای فرض کنید متخصص هیچی هم تولید نکرده، الان 4 نفر هستن هر کدام یه سهامی دارن، جالبه با هم دیگه هم تعیین کردن، گفتن من که متخصص هستم نصف مثلا سهم رو، آقا شما هم که پیگیر این قصه خواهید بود شما هم بیا با هم دیگه باشیم، شما مثلا 20% شما، 30% شما، با هم درصد بندی کردن، تمام شده، شرکت تحقق گرفته. حالا تو سرمایه به مشکل خوردند، یه کسی میاد میگه آقا من حاضرم سرمایه بدم به شما، بلکه این ایده‌ای که دارید تحت لوای این شرکت میخواهید به نتیجه برسونید، هنوزم که به نتیجه نرسوندید، من میخوام یه پولی به شما بدم اینو به نتیجه برسونید. خب من چیکار بکنم؟ میگه من بابت این پولی که به شما میدم سهامی از این شرکت رو میخوام. آقا شما هر چقدر سهم هستید خودتون دیگه سبک سنگین کنید، بابت این پولی که من میخوام بیارم منو هم مشارک با این شرکت کنید، من بشم سهامدار بابت این پول. این فرض، حالا سوال حالا تازه شروع میشه، سوال اینه که این فرد میگه خب من پولم رو میدم میشم سهامدار. سوال من اول همینجا بین پرانتز الان نمیخوام عزیزان جواب بدن، چون من برعکس عجله دارم زود حرفا رو بگم که از باز بیانات عزیزان استفاده کنم. از اینجا سوالم اینه که همینجا که میگه من میخوام سهامی از شما رو بخرم و اینها، این مالیت داره فعلا؟ فعلا این شرکت سهام افراد مالیت داره، سهام رو خریداری میکنه اونا هم قبول میکنن. این حالا سوال پیش میاد، سوالش اینه سرمایه گذار میگه من این پول را که میخوام بدم به شما، اومد و شما اصلا به نتیجه نرسید، شرکت شما باز به هوا هم منصورا شد، هیچ به جایی نرسید، خب من این چیکار بکنم؟ اینا میگن برای اینکه به این تضمینی بدن میگن آقا اگر چنانچه شما، ما به نتیجه رسیدیم که این سهام قیمتش میره بالا، سهام شرکت قیمتش میره بالا، شما هم که شریک هستی چه بهتر، اما اگه به نتیجه نرسیدیم آره پول تو از بین میره، چیکار کنیم؟ برای اینکه تشویق کنن این آقا تضمینی هم داشته باشه، میگن آقا بیا تو سهام رو بخر، اگر ما به نتیجه نرسیدیم تو میشوی وام دهنده به ما، ما پول تو رو برمیگردیم، تازه فلان درصد هم حالا اسمشو بگذار حق و زحمه اسمشو، یه جوری که شرعیش هم حالا باید ما بحث کنیم و بگیم که میشه درستش کرد و شرعیتش هم درست کرد. میگه بله حالا درست شد. الان سوال این آقای باباخان و امثالیشان اینه، میگه آیا این درسته که یک کسی سرمایه گذار بیاد بگه من سهام شما رو میخرم و با شما شریک میشم، حالا اگه از این 100 تا سهم آقا 30 تاشو من میخرم مال من، ولی اگه به نتیجه نرسیدید این پول منو باید برگردونید به اضافه سود حالا بانک مرکزی به اضافه سود فراتر از اون بازاری، هر چی اسمش رو میذارید، این درسته یا نه؟ میگیم این کجاش ایراد داره؟ یکی از بحثایی که الان در فرمایشات عزیزان بود این که اصلا اصل ایراد کجاست. خب معلومه اصلا جز اشاره فرمودن هم استاد بزرگوار هم جناب دکتر که خب این تبدیل که نمیشه واجب اینجوری بگه که آقا من سهام دارم و اگه شما به موفقیت نرسید سهام من تبدیل بشه بعد به وام که شما بدید. خب بله وام گفتیم تبدیل، اینو گفتیم وجه شرعی میشه براش درست کرد یا نه. حالا اینو که من عرض کردم بله وجه شرعی میشه درستش کرد، این خیلی هم انواع و وجوه شرعی میشه براش درست کرد. خیلی سادهش این است که به قول آج آقا یک عقد شرعی که از باب همون عقود کلی بگیره، من حتی میگم از عقود معین هم میشه درستش کرد، هم عقود معین هم عقود غیر معین میشه بعد درستش کرد. اما اون عرض اول من این بود که فرمایش آج آقا گفت این کاملا مستحدث هست و منم میپذیرم که مستحدث، اما کاملا مستحدث به این معنی که عین و اثری نباشه، با همون توضیحی که فرمودن این فقط یک مشارکت لفظی است، این اصلا شرکت نیست، من با این مخالفم. دقیقا اینجا انگشت بذارم من کجا رو دارم میگم. این که ما بگیم این شرکتی که امروزه تأسیس میشود، آقایین میرن با همدیگه یک جمع میشن، یه چیزهایی رو با همدیگه بالاخره بدوبستان میکنن، میگن آقا میز و صندلی اینقدر میشود، آقا هر چقدر یه سهمی بذاریم بریم حالا مجوزش رو بگیریم شد شرکت. میگه این شرکت اصلا یه چیزیه که اصلا بهش میگن شرکت ولی شرکت نیست. میگم نه، دست نگه دار، این همون شرکته. اینجا مالهایی به وجود میاد که بعدن سهامدار میشن این آقایون، پس رو همین دارن با همدیگه برای تأسیس و به وجود آوردن یک مال دارن با همدیگه تلاش میکنند و میشود عیناً همون چیزی میشه که شرکت بر ماله میشه، منتها مال به اون معنا که گفتم یه چیزی قبل از این نبود، الان با این تلاش اینها به جای رسیدن که یبذل به ازائه مالون شد یا نشد. اگر میگید نشد خب چی، یک دعوای مبنایی داریم و مصداقی زیادم خاص دعوای خاصی نیست، اما عقلای امروز که تقریبا همشون پذیرفتن میگن این مالیت داره، به ازایش هم مال هم میدن، خیلی هم زیاد میدن، ولذا اگر موفق بشه که این شرکت قیمتش خیلی زیادتر هم میشود. شرکت که میگیم بله هر جا میگیم شرکت قیمتش یعنی سهام شرکت، قرار بر این نیست که خود شرکت که قبول کردیم به عنوان شخصیت حقوقی همون جور که حالا یه چیز همینجا نه نیاز نیستشون حرف زیاد میشه. پس این شد اجمالا این مقدار حرف من روشن باشه من مرکز مخالفت من چیه. اما اجازه بدید به سوال جواب بدیم دیگه، آیا اینجوری میشه درستش کرد یا نه؟ من میگم اگر این شرکت رو درست کردید بعدش بقیه امور را که تبدیل شدن رو اون واژه تبدیل رو برمی‌دارید، یک شرط در ضمن عقد قرار میدید، هیچ اشکالی هم نداره، یا به نحو شرط فعل یا به نحو شرط نتیجه اونایی که میپذیرند که چی؟ آقا اگر موفق شدیم و اینها که هیچ، اگر من شرط میکنم اگر موفق نشدید اون موقع بیایید با من یه قرارداد دیگه ای ببندید، قرارداد اینه که سهام من رو بردارید برگردید خودتون بردارید از من بخرید بابتش اینقدر پول به من بدید. اصلا کاملا حتی شرعیتش هم و سودش هم درست بشه عیناً میتونه تعیین بکنه. اگر چنانچه موفق نشدیم کل سهامی که الان من با شما مشارک میشم و اونو از من بخرید، الزام میکنه در شرط در زمین از من بخرید این مبلغ، تو اون مبلغ هم اصل سود پول رو دیده هم سودش رو دیده. این یک راه خیلی ساده تر، راه دیگه هم میشه براش تصور کرد. اما اگه مشارکت رو قبول نکردیم از ریشه، گفتیم یه پولی گذاشته اینجا دیگه، بالاخره این رو به عنوان شرکتی که شرعی باشه نیست، از این به بعد میشود یک عقد شرعی. آیا این عقد شرعی صحیح هن یا؟ اگر گفتید این شرکت نیست و گفتید این یک عقد شرعی است، اینو من براش حرف دارم، اینجور نیست آفو بالعقود اینقدر دهانش باز باشه هر قراری رو با همدیگه گفتیم بگه آفو بالعقود. اون برای خودش باز شرایطی داره، من میپذیرم آفو بالعقود رو، نه مثل مرحوم نراقی در اول عائده اول عوائل اصلا زیرا به آفو بالعقود رو هم تا حدودی زده و چندین اشکال برش وارد کرده که اصلا قابل و اولین کسی هم که اینو مطرح کرده مرحوم علامه است، قبل از علامه کسی مطرح نکرده، ولی من میپذیرم در این حال به این صورت نیست که هر جا باید ببینید شرطایی که شما شک میکنید شرط عرفیه یا شرط شرعیه. اگر شرط عرفی باشه شما نمیتونی با عفو به لغو تمسک کنی، اگر شکت در شروط شرعیه است میتونی بهش تمسک کنی، و اگر شک شما در شروط عرفی باشه که آقا در عرفمون این شرط از شرط نیست، اینجا دیگه نمیتونی با عفو به لغو تمسک کنی. در اجزا و شرایط عرفیه جای تمسک به عمومات نیست، چون که از نوع صدق شک در صدق عنوانیه و قابل تمسک به عمومات نیست. این حالا کلیت عرض من تا به سوال دوم برسم. الان به سوال دوم نرسیدم هنوز دیگه.
ببین آجاقات دقت کن داشته باش که اینجا متکلم عوام چی میخواد بگه تو این سوالش. من یک پولی به شما میدم، بعد میگم شما با این پول کار کن، سودش رو اگر سود داشتیم سود مثلا نصف، بعد بهت میگم که اگر مال تلف شد سرمایه تلف شد ضامنی. وقتی میگم ضامنی مال تلف شد ضمانت میکنی، قرض چی تعریفش میکنم؟ قرض تعریفش میکنم که مال رو در اختیار طرف میذاری، مالک میشه، تضمین میکنه او اصل مال رو. که اگر مال تلف شد، مثلا مال رو وقتی تملیکش میکنه او اختیار داره دیگه، ولی وقتی تلف شد بالاخره ضامنه، تلف هم نشد بازم ضامنه. تضمین وقتی به میدون میاد نسبت به اصل مال، بس اینه که آیا من وقتی بهت میگم مال از من، کار از شما، سود نصف، شما ضامن، بسیاری از فقهای بزرگوار میگن فوراً تبدیل میشه این قرارداد به قرض. وقتی قرض شد پای اون سود دیگه میلنگه. حالا آقای عبدیپور وارد بحث سهام بشه و در نتیجه وقتی وارد بحث سهام شد، توجه میکنید که هم این کلمه شرکت یک لفظ مشترکی با اون شرکتی که من تو فقه بحث میکنم و صاحب عرب 17 فرع مطرح کرده در کتاب شرکت، با اون مثلا کتاب و شرکت من مساسی نداره این بحث شخصیت حقوقی شرکت ها. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا بحث شخصیت حقوقی و ملکیت جهت رو مطرح میفرما، ملکیت جهت هم معلومه مصادیقش، وقف مالک اموالشه، امام مالک انفاله، کعبه مالک انفالش، این شخصیت های حقوقی که مالکیت جهت نام میبرن. مالکیت های جهت دقیقا مشخصه، مالکیت های جهت جدید که اسمش میذاریم شخصیت حقوقی دقیقا از جهت موضوع مثلا جدیده. اون وقت البته که خب وقتی موضوع رو تنقیح کردی ممکنه که استفاده کنی از قواعد که دیگه ما وارد بحثش میشم. آقای عبدالپور وارد بحث سهام بشین، اگر تونستی که این بحث سهام رو به من تفهیم کنی، بسیار بسیار کار مثلا کار راه نرفته ای رو یه مقدارش رفتی.
خواهش میکنم آقا، شما خودتون استاد هستید. حالا فکر کنم اختلاف نظر دوستان با یک دیگر که همه الحمدلله اهل فضل و دانش هستند. نه مسئله آقای تحریر محل نزاع اینجا مهمه. ببینید اینکه این دو سه نفری که میخوان یه فعالیت دانش بنیان انجام بدن و یه سرمایه گذاری رو هم با خودشون همراه میکنن، حالا اجازه بدید من عرض می کنم، حالا این رابطه یه رابطه مثلا عقد قرارداد یه شرکت عقدی است، یا اینکه نه این در قالب یک شرکت تجاری است، شرکت ثبت شده تجاری است، که حالا این باز میتونه دو حالت داشته باشه. اینکه سرمایه‌گذار از همون اول کار که میخواد این شرکت تأسیس بشه و به ثبت برسه بیاد به عنوان یک شریک و سهامدار، اینا سه تا بودن میگن چهار تا میشیم، یه سرمایه‌ای بزنن ثبت کنن. یا اینکه نه اول شرکت تأسیس میشه و ثبت میشه بعد این میاد بهشون ملحق میشه. باز این الحاقش آیا بر اساس یک قراردادی است که با این شرکت به عنوان شخص حقوقی میبنده، یا اینکه نه با توافق شرکا یا سهامداران اونا میان بخشی از سهامشون رو از اون شرکت به این میدن تا اینم این سرمایه‌شو بیاره تو شرکت بذاره. پس قضیه فروض مختلفی میتونه داشته باشه و احکام مختلفی هم میتونه برش بار باشه. همونطوری که آقا فرمودن میگه که ما حال شرکت تجاری در واقع یه تاسیس حقوقی و اقتصادی است که غربی‌ها داشتن از قرن 14 15 به بعد، از 16 هم دیگه نمود کامل داشت. حالا مثلا انگلیسی‌ها بهش میگن کمپانی، فیرم، کمپانی، مؤسسه، نمیدونم فرانسوی‌ها بهش میگن سوسایته، مؤسسه، در واقع یه تشکل، یه اتحادیه هست، یه شخص حقوقی است. تو فارسی اومدیم ما ترجمه کردیم به اسم شرکت. حالا در ادبیات حقوقی عربی هم همینه. تا یه کلمه شرکت این عیب و داره، حالا خیلی هم ما بهش حساسیت نداریم، که میتونه غلط انداز باشه و با اون مفهوم شرکت به معنی دقیق و واقعی و مصطلح کلمه قاطی بشه. در حال اینجا این سرمایه‌گذار اگر در حین تأسیس شرکت اومد سرمایه‌شو گذاشت، عضوی شد از این شخص حقوقی که باز شرکت تجاری میتونن سهامی باشن، یعنی سرمایه شرکت تعریف بشه به اقسام ریز مساوی به نام سهام، مثلا میگن 1 میلیارد که منقسم است به 1000 سهم 1 میلیونی یا 1 میلیون سهم 1000 تومانی و هر کسی حالا سرمایه که میذاره به نسبت سرمایه آوردهش یه سهامی بهش تعلق میگیره از همین شرکتی که ثبت بشه و تأسیس بشه. یا اینکه نه سهامی نیست، سرمایه به صورت فلعی است، سهم و شرکت است، من 20% دارم، ایشون 35% داره، شما 15% دارید، آقا 20% داره میسه. در حال این سرمایه اولیه که به حال اموالی است نقدی و غیر نقدی میشه سرمایه ثبت شده شرکت، شرکت فعالیت میکنه بر حسب فعالیتش میتونه بله درآمدی داشته، منافعی داشته باشه یا مالکیت‌های فکری به دست بیاره. الان مثلا این شرکت‌های آی‌تی مثل نمی‌دونم گوگل و اینها سرمایه و دارایی فیزیکیشون عددی نیست ولی ارزششون خیلی بالاست، چون همون اسم گوگل نمی‌دونم همون برندش کلی تو عالم تجارت براشون درآمدزاست. در حال ما با اون بحثا کاری نداریم. الان این سرمایه‌گذار اومده سرمایه گذاشته به این شرکت دانش بنیان داده، حالا در چه مرحله‌ای بوده و در چه قالبی بوده به نظر من احکامش میتونه متفاوت باشه. حالا من اگه نیاز هست که عرض بیشتری داشته باشم تو بن نه شما فرماشون خیلی کلی بود. خب این کلی با توجه به اینکه فروضش باز نمیشه، این باز کردن فروض و تحریر محل نزاع، خب شما خودتون الحمدلله یه بخش مهم مؤلفین فقهی همین
بودیم وارد بحث بشیم
تحریر محل نزاع
وارد بحث بشیم. من از یک مسئله عوامانه شروع میکنم بعد یه مقدار تعمیقش میدن. نه راجع به اون بحث همی سوالات. بحث عوامانه اینه که میگم من تاکسی از من، کار از شما. بعد از مثلا مغرب هر مقدار که کار کردی نصفش مال خودت، نصفش مال من. اینجا این مثلا نحوه قرارداد اسمش هر چی میخوام بذاریم. اگر خواسته باشیم بیم تو اصطلاحات فقهیمون شرکت وجوه، شرکت انان، شرکت مفاوضه، شرکت در مال، مال از من بوده کار از اون بوده، شرکت در مالم، شرکت در حق، اون حقی که نداشت من مال رو در اختیارش تاکسی گذاشتم، شرکت در منفعت، در انتفاع، هیچ کدوم از اینا نیست. اما یه قرارداده؟ بله. شرعیه؟ بله، مشکلی که نداره. نه قراریه به اون معنا که قرار رو حالا تا چه مبنایی داشته باشین تو تفسیر قرار، و نه ربابیه و نه مثلا وجوه ممنوعه دیگه داره. اما یک قرارداد مالیه، اسم یک قرارداد مالی هرچی میخواه بذاره بذاره، بذاره الف، و در نتیجه قراردادیست که حالا میبینیم توی بحث جدید. آیا عبدیپور به ما میگه که من یک ایده به اصطلاح علمی دارم، صرفا ایده علمی است و برای این ایده علمی 30 سال زحمت کشیدم، مطالعه کردم، ولی این ایده علمیه و این ایده علمی برای اینکه من بهت اثبات کنم که این ایده علمی رو من دارم، ببین این مقالات علمی پژوهشی رو دارم من، این مقالات علمی پژوهشی رو دارم، این سخنرانی های علمی که در حد استاندارد علمی پذیرفتن اینا رو هم دارم، اینا دلیل فقط سند برای اینکه من یک ایده علمی دارم، این ایده علمی رو میخوام بیارم توی اصلاح تولید و سرمایه میخوام. اینجا به اصطلاح من وقتی که سرمایه رو در اختیار ایشون میذارم که صاحب ایده هستش و میگم که خیلی خوب وارد کار بشو، این سرمایه رو من بهت دادم، شما هم ایدت رو به اصطلاح به کار بگی که به محصول برسه، این یه قرارداد هست یا نه؟ مسلم یه قرارداده. قرارداد مالیه؟ مسلم قرارداد مالیه، چون مربوط به نماز قضا که نیستش که میخواد نماز قضا بخونه، که خواهد کار علمی کنه با این سرمایه. بعد وارد جزئیات این قرارداد میگم، اگر سود بردیم در این قرارداد، سود مثلا به این صورته که نصف باشه، اما اگر ضرر کردیم، ضرر رو باید به صورت خسارت کردیم، اصل سرمایه باید جبران کنی، یعنی ضامنی. اینجا سوال مطرحه که من وقتی که ازش ضمانت میگیرم نسبت به اصل مال، آیا این قرارداد فورا تبدیل به یه قرض نمیشه؟ چون ایشون تضمین میکنه مال رو دیگه. در قرض چیه؟ قرض هم تضمین ماله، اصل ماله. آیا تبدیل نمیشه به قرض؟ اگر تبدیل به قرض شد و در نتیجه پیامدهای بعدیش، آثار بعدیش، آیا میتونم بهش بگم که اگر سود به دست اومد، نصف سود مال من باشه؟ وقتی قرض شد، اون شرط سودی که گذاشتیم شرط زیاده میشه دیگه، بعد بحث قرض ربوی میشه. همه بحث اینجاست. این از جهت فقهیش. اما از جهت اقتصادی، در کشور ما بازار سرمایه، چه در بازار پای بانکی که سیستم بانکی ما عمل میکنه، چه پای بازار که بازار سهام دارن عمل میکنن، در جایی که اطمینان چشمگیر به سود آینده نداشته باشن، میگن اصلا قسم حضرت عباس نخوردیم اینجا سرمایه گذاری کنیم. میریم جایی سرمایه گذاری میکنیم که اطمینان داشته باشیم سود به دست بیاریم. این بازار سرمایه شماست در یک کلمه. حالا شما میخوان که از اون طرف ضرورت داری شرکت های دانش بنیان رو بندازی. این شرکت های دانش بنیان که میخوان رو بندازی، من برای اینکه طولانی صحبت نکرده باشم، احتیاج داره از جهت اقتصادی چه کار کنیم و از جهت فقهی بیم چجور قرار داداشی بنویسیم. بحث این که این کلمه شرکت رو ما داریم، اصلا کلمه شرکت بذار کنار، یک قرارداده که احتیاج داره از جهت فقهی این قرارداد رو تکلیفش رو روشن کنی، با تضمینش بدون تضمینش. و دیگه من بیش از این بحث نمی کنم. تا آخر جلسه من فکر کنم که ضرورت نداشته باشه بحث کنم، همانقدر اصل مسئله رو مطرح کرده باشه عنوان یه مشکل، هم از جهت اقتصادیش، هم از جهت فقهی حقوقیش. از جهت حقوقیش که ما حرفی نمیزنیم، آقای مثلا دکتر عبدیپور اینجا عنوانی که بحث حقوق تجاری رو مطرح میکنن دقیقا خوب مشخص کردید، مثلا میره تو بحث حقوق قرارداد تجاری، این میره تو بحث قرارداد تجاری، هم جنبه فقهیش مثلا باید بحث بشه، هم باید جنبه حقوقیشه، که به هر حال حقوق دانال حتما مسلم مثلا چیزی دارن اصل ریشه تو این بحث قرارداد داده.
جواب بدیم دیگه. در واقع بله حالا هر کسی سوال رو جواب بده چون این بنده خدا دستش خالی نباشه الان دومین نشسته. آره آره این دیگه به عینه واقعا مشخص باشه. فقط یه
در واقع سوال اینه ها که این چه افراد سرمایه گذار اینجا میان سرمایه گذاری میکنن و اون شرکت اگر به نتیجه برسه و سود تقسیم بشه اون اصلا دعوایی توش نیست. بس اینجاست که این آقای سرمایه گذار میاد پولی را به این شرکت میده، وسط کار متوجه میشه که این شرکت به سود نخواهد رسید، میخواد پولی را که داده برگردونه، یا اینکه وسط کار میگه من یه شرطی بگذارم که به نتیجه برسد، میگه این مدیر عاملتو عوض کن، یا نه بعد از اینها اصلا به این نتیجه میرسه که من اون پولم را میخوام، سودم هم میخوام. در سوال سوم این مطرح شده، از جوازش عبور میکنیم و به این دوتا بحث بپردازیم. وسط کار
به اینه که اون عهد و قرارداد چه باشه، یعنی یه چه پاسخ کلی نداره که همه حال شرعن،
یعنی موارد
درست قرارداد و شروط
ضمن قرارداد. آره با این حال حالا به
جمله میتونه چون این قراردادی درست باشه دوستان
افرادی. بله بله حالا به صورت مشخص یعنی بعد از یعنی تحلیلی که از موضوع دارید و با توجه به فروضی که حالا در نظر میگیرید، این آقا وسط کار میخواد پولش رو با سودش برگرده و بگه من اصلا از اول نبودم، و این چگونه ممکن هست یا نیست، این نقطه بحث ماست. در خدمتی.
خیلی ممنون. واقعشون سوال همین جور هست که کسی که سرمایه گذاری داره میکنه میخواد شرط کنه که اگر به موفقیتی نرسید بعد سرمایهش رو به اضافه سود، یعنی بحث حالا قرض رو عرض میکنم، اینکه ما بیاییم این رو در قالب ذکر تضمین یا زمان بعد بگیم فقها ها اختلاف ندارن که این تبدیل به قرض میشه، اتفاقا فقها ها تصریح کردن این باطل، تبدیل به قرض میشه، نه اینکه تبدیل به قرض، اونی که این میخواد سودم میخواد آخه، تبدیل به قرض میشه. یعنی این جواب ندادیم، اصلا هیچ جوابی ندادیم به سوال. سوال اینه که کسی که میخواد سر نه اصلا یه جوابم نیست. چرا؟ چون داره میگه من میخوام ببینم این پولو با قرضش با سودش بگیرم. شما میگی قرض میشه، قرض میشه سود نمیتونه بگیره، پس هنوز از فرض عوض کردید. آخه نه کار نداریم، من کار نه، میخوایم ببینید، میخوایم به این آقا جواب داده شد یا نه. بنده الان استفتا کرده از حضرت عالی که میگه آقا من میخوام این پولو با این سود تضمین کردم، شرط کردم این پولو با این سود بگیرم، چجوری؟ شما میگی که طبق فقها که تصریح کردن باطله، اگر شما شراکت را به پذیری بگی که من به شرط تضمین، میگن این باطله. از اون مواردی که با اهل سنت اختلاف داریم همین جاست، یک نمونش باطل میشه. بعد باطل میشه یعنی چی؟ یعنی اصل سود باید، اصل پول باید برگردونه. اینه که میگن یعنی تبدیل به قرض میشه. بعد حالا این من الان طوری حرف خواهم زد که آقا نظری گفت من دیگه حرفی ندارم، ولی مجبور میشه حرف بزنه. بله حالا وقتی تضمین میکنه به فرمایش جناب استاد، جناب استاد میفرمایند که این تبدیل به قرض میشه، الان سوال این بنده خدا که میگه یعنی من میخوام سود بگیرم، جوابش این میشه که یعنی نمیتونه بگیره دیگه. من میخوام بگم راههایی هست برای اینکه این درست بشه. چه قائل بشیم که این شرکت از تحت قالب کتاب شرکت قرار میگیره، چه قائل بشیم شرکت است به معنای همون لغویش که حتی در بحث مضارعه و مضاربه و امثال اینا بگید اونجا هم یک شرکتی به معنای لغوی صورت میگیره، چه اصلا هیچ کدوم از اینا هم نباشه بگید امر مستحدثی است، کل مستحدثه. در هر حال اینو میشه تصحیحش کرد، تصحیحش از اینجا شروع کنیم تا به اینجاشو قبول دارید که یک سهام رو لااقل همتون قبول دارید این سهام شرکت قابل خرید و فروش، اینو که دیگه قبول دارید همتون دیگه، اینو که لم یختلف فیه اسنان لااقل تو این جمع ما، این سهام این شرکت رو الان میشه خرید و فروش کرد. هنوزم به تأسیس نه به نتیجه نرسیده و هنوز دانش بنیان نیست که هنوز ارزشش در بوده. خیلی هم بله دیگه بله، ولی مهم اینه که الان هنوز به جایی نرسیده ولو به قیمت کم الان قابل خرید و فروشه. خیلی خوب، پس خیلی راه خوبی باز میشه برای اینکه بگیم آقای سرمایه گذار بیا و این سهام رو خریداری کن تا به اینجا هیچ مشکلی پیش نیومده. دو، میخوام شرط کنم اگر چنانچه خریدم و این شرکت نتوانست به مقصود خودش برسه، اون موقع من پولم رو بهش برسم، پولم رو به قول شرط زمان نه تنها اصل بلکه حتی سودم اضافه تر. من میگم خیلی خوب، اونم راه داریم، خیلی هم راه راحت، چندین راه داریم، من چند تاشو میشمرم. برای اینکه این عزیزانی که میخوان قراردادها رو تأسیس کن بنویسن و حمایت بشه از دانش بنیان ها، شرکت های دانش بنیان، اینها بتونن این سرمایه گذار ها رو جذب کنن، من چند تا راه رو میگم، اشکال نداره. یه راهش اینه، میگیم آقا شما بیا با ما معامله کن، سهام ما رو، بخشی از سهام ما رو خریداری کن، ما شرط میکنیم اگر چنانچه این شرکت به توفیق نرسید، ما سهام شما رو به همون مبلغی که تو میخوای، یعنی اضافه کن همین الان بگو کل اصل پولت با سودش در نظر تو چقدره، هر چقدره، به همون قیمت از تو خریداری میکنیم، ولذا در قالب قسط یا در قالب نقد به تو برمیگردونیم. این خیلی بهترین روشن، این راه اول. نه دیگه تبدیل نشد، نه نه تبدیل قرار شد. حاج آقا یه نکته خوبی گفتن و بعدش خودشون ملتزم نشدن بهش، اینه که فرمودن اون نکته که وقتی آشیدری صحبت میگفت ما میخواییم اون معنا و مغزا رو بهش برسیم، لفظ کار نداریم. شما دنبال این هستی که یک عقد این آقای سرمایه گذار پولش رو بگذاره و ضمناً هم بدون یعنی هیچ گونه ریسکی نکرده باشد. اگه موفق شد که به آلاف و الوف میرسه، اگر موفق نشد آقا طبق بازار به پولش و سودش رسیده باشه، ما داریم راه بهش میدیم دیگه. میگیم واژه تبدیل رو نیار، چون تبدیل اولشو گفتیم و تو همتون هم قبول کردی، تبدیلی نداریم. شما این که میگی تبدیل قرض میشود، اون گفتم اون فرضش اینه، یعنی در واقع اون عقد باطل میشه، عقدی نیست. خب پولی دادید، خب اصل پول باید برگرده بهت دیگه، میشود ماهیت قرضه. به فرمایش خود استاد فرمودین ماهیت قرض همینه دیگه، این که میگن تبدیل به قرض میشود. بعد عرضم اینه، اینجا پس یک راه خیلی روشنش این شد، آقای سرمایه گذار شما بخر الان سهام ما رو، شرط میکنیم در ضمن عقد. جالب این خریده هم، بنابراین عقد شرکت هم نیست که بگید آقا شرکت عقد جایزه، در ضمن این بیع سهام در ضمن عقد شرط کنید که چی؟ اگر به توفیق نرسید ما سهم شما رو خریداری میکنیم به فلان مبلغ، پولتو رو برمیگردیم.
شرط فعل.
بله بله، شرط فعل، شرط فعل.
پیش فرض اولا این شرکت تجاری باشه.
بله.
این بیاد پولی که میذاره سهمی از این شرکت تجاری
من یه شرطی گذاشتم، ولی اگه اجازه بدید. نه دیگه با
سهام رو من پول دادم، سهام شرکت رو خریدم.
بله.
منتها سایر شرکا تعهد میدن به صورت شرط فعل که اگر این پروژه تجاری سازی به نتیجه نرسید، سهام منو که الان مثلا 1,000,000 میارزه، بعدن از من بخرن 2,000,000.
2,000,000، 5,000,000. بله بالاترم. بله. برای اینکه هم اینو تشویق کنن پول بگذاره، هم از اون ور در واقع خودشون هم الان مطمئنن، بلکه قسم میخورم میگم با موفقیت میرسیم. این چه من عقلی و عقلایی شرعی داره؟ هیچی. و عقلایش که به قول شما
این خارج از سؤاله ها، این خارج از سؤاله.
میخوام علمی بحث کنیم دیگه. خواهشم اینه که بیم روی زمین بحث کنیم، توی ذهن بحث نکنیم. در عالم اقتصاد سرمایه گذاری باید به اصطلاح جنبه عقلاییش قبل از همه چیزه. من 6 تا راه در پیش دارم. این 6 تا راهی که در پیش دارم برای سرمایه گذاری، 4 تا راهش رو اطمینان دارم، 2 راهش اطمینان ندارم. 100% اون راهی رو که اطمینان ندارم میذارم کنار، میرم دنبال اون 4 راهی که این بستا سرمایه گذاریه. من به عنوان یک بسلا آدم عاقل بیام بگم که سهامم اگر که سود نبرد به همین قیمتی که هستش باید تضمین کنی که بخری،
یه قیمت دیگه.
یا به قیمت دیگه. میگه اه. میگم از جهت فقهی هیچ مشکل نداره این شرط. میگه بله، اصلا آیه احل الله صراحتش در این که این شرط درسته از همه چیز بیشتره، ولی آیا در بین عمل میدون میتونی شما به عنوان دفتر تبلیغات برید توی مؤسسات مالیش بنیانهای شرکت سرمایه‌گذار بگید اینطور شرطی هستا. نگات میکنه میگه یعنی چه؟ اینجور سرمایه جریان پیدا میکنه. من اگر پول رو از روی زمین جمع کرده باشم، خوب دقت کنید به معنای واقعی کلمه، ریختن توی این مثلا روی زمین، من رفتم جمعش کردم آوردم توی این مثلا کیفم گذاشتم، بعد میگه که این پولی که روی زمین جمع کردی که هیچ زحمت نکشیدی بیا وارد این قرارداد بشه. من نه، وارد این قرارداد نمیشم، برم یه قرارداد دیگه. ببینی فقه آره اجازه بدین
نه نظری حاج آقا نظری یه لحظه هم میذاری من اینو بگم. ما الان معاملات پر ریسک هستن، حتی الان ما معاملات پر ریسک رو آره ببین
دیگه بگویید چرا آقای خادمی
شما من داشتم میگفتم راهامو میگفتم دیگه
شما پس حالا یه توافقی ما بکنیم قبل از اینکه شرکتی محقق بشه. شما
نه حاج آقای عذر میخوام آقای بابایی
شما راه حل هایی را که مد نظرتون بفرمایید، بعد شما دو تا بزرگوار حالا هر ایرادی داشتید بعد بفرمایید شما. آره حالا جناب آقای خادمی
من خلاصه کنم فرمایشتونم اینی که من فهمیدم اینه که اون سرمایه گذار میاد سهمی از این شرکت تجاری رو، سهم یا سهامی رو میخره بابت پولی که میده، بعد شرط میذاره که سایر شرکا اگر این پروژه به نتیجه نرسی سهم ایشون رو به دو برابر یا بیشتر کمتر بخره. به صورت شرط فعل یه قرارداد در واقع یه قرارداد باش شرکت داره، یه قرارداد هم باشه. نه آخه اینه در مرحله تاسیس شرکت.
حالا جمعای دکتر بعدش ایراده را بفرمایید. نه
بعدش آقای نه بعدش جناب دکتر چون میخوان پیاده کنن اینجوری بخوایم به دو بستونا اینجوری داشته باشیم پیاده کردنش هم مشکله. بازم سر آقای تو بیکلا
خواهد خدمت شما هستیم اون راه حل هایی که به نظرتون بیاد خلاصه بفرمایید، بعد دیگه کم کم به فکر پایان دادن به جلسه.
یه راه این بود که پس به عنوان شرط فعل باشه، منتها شرط در ضمن عقد. بعد سوال اشکالی حالا فرمودن جواب بدیم، فرمودن این درست، ولی آیا همچین معامله اوغلا انجام میدن؟ امروز ما معاملات پر ریسک داریم، افراد حتی بحث قرار رو هم زیرا بشه یه جور دارن میزنن اوغلا، اصلا میگن آقا حتی معاملات قراری هم میکنن، میگن ما میدونیم این نمیشه ولی میگن پیگیرش که بشیم اگه بشه سود کلان زیادی خواهد داد، میارزه که 100 میلیون اینجا من فداش کنم اصلا، ولی اگه این 100 میلیونم جواب بده 100 میلیارد به دست میارم. اینجاست که میگه درسته که احتمالش هم حتی جالبه، خودشون میگن میگن احتمال ضعیفه من محتمل قویه، میگن ما این چیزی که ما در فقهمون میگه بحث قرار رو جلوشو گرفته، امروزه ما در معاملات پر ریسک آقا میگن که نه بگذارید جاهایی هست که من حاضرم این معامله رو بکنم اوغلایی هم میپذیرن. میگن درسته که تو 100 میلیونت میره چه بسا، اما اون طرف هم بگو این 10% که ما داریم بهت میگیم اتفاق بیفته خیلی سود میکنی ها. حالا اما در بحث دانش بنیان اینم نیست. چرا؟ چون کسی که قرار واقعا سرمایه گذار میاد جلو کاملا اینا رو شناسایی کرده و موفقیت های هم از اینا دیده اجمالا. اینجور نیست که برانی بگه احتمال 10% است، نه بابا اغلب اینها رصد میکنن بالای 80% میگن اینا به موفقیت میرسن میان، ولی از میان رزومهشو میگیرن اون توفیقات افراد رو به دست میارن، میگن آها فلان جا پروژه ها موفق شده میاد سرمایه. اونام عاقله، تاجره، تاجر باید ریسک بکنه، ولی اوغلایی میاد جلو اینجور هم نیست که نیاد. این یکی راه دیگه‌اش فرقی نداره، اینش فرقی نداره. این یک راه حالا عرض کردم بحث یکی پس بحث شرط حالا فعل هست. راه دیگه این هست که برخی گفتند حالا حتما نیست که در ضمن عقد باشه، حتی لازم هم نیست شرط اصلا بحث شرکت و اینجور چیزا باشه، راه مصالحه رو شرط دادن، یعنی پیشنهاد دادن. خب اونم یه راهیه، چون منعی ندارد این کار، چون منعی نداره در عقود معین قرارش بده. بگو منتها نه به قالب برگردونی به قرض، بگی اگر چنانچه این نشد میاد دو تا با این قرارداد میبنده. یک قرارداد این هست که میگه سهامتو میخرم، خب اما برای اینکه تضمینی بگیرد، اینجا حالا بحث اینه که حاج آقا میفرمودن بس عوامانه پیش نره، درستم هست، یعنی ما میگیم کاملا با منطق فقهمون بره جلو، یا در قالب شرط فعل میبریمش جلو یا در قالب یک عقد عقلایی دیگر، منطق عقد عقلایی لازم. اون چیه؟ اون یه عقد مستقل که خریدم، یک عقد مستقل دیگه ای با او میبندم. اون عقد مستقل اینه، طرفین با هم دیگه توافق میکنن که اگر این مثلا برای زمانی زمان تعیین میکنن، غالبا زمان تعیین میکنن تا یک سال تا دو سال، اگه به توفیق رسیدید که هیچی، اگه به توفیق نرسیدید بعد از دو سال باید این ملک منو شما خریداری کنید. این در این قالب، در قالب یک عقد تقریبا میشه طرفینی هست، از نوع ابتدایی هم نیست، طرفینی هست. ولی الان سوالمون اینه آیا این میتونه در قالب عفو بالعقود قرار بگیره؟ اولی این شرط در ضمن عقد بود، این نه، این عقد مستقله. یک عقدی کردم، اول من سهامو خریدم، بعد میگم آقا دو تا قرارداد دارید، قرارداد دوم اینه که شما بعدا اینو از من بخری اگر به توفیق نرسیدید. خب این وجه عقلایش هم اینه که آقا چرا من میخوام این سرمایه گذار رو تطمیعش کنم دیگه، بیاد جلو، این کارو میکنم. این از اون جاهایی که میگم معلوم نیست عفو بالعقود این رو بگیره. این راه راه سقیمه، این راه صحیح نیست. چرا؟ چون بعضی میگن اصلا اینجا شما در واقع بدوبستانی نکردید که یک قراره، این مثل شرط ابتداییه، اونم تازه شرط ابتدایی است که بعداً میخوای تعهد به انجامش داره، میتونه بعداً بگه نه انجام نمیدم. راه سومش من اونو پیشنهاد میدم به نحو شرط نتیجه باشه، نه شرط فعل. چون در شرط فعل هم میدونید که مشکل داریم، اون سرمایه گذار میگه اومد و شما نخریدید از من، من چیکار کنم؟ اونجا پای تضمینا راست میگه، میگه من تضمین میگیرم و بعد میخواد با اونا پول به دست بیاره. ولی من میگم شرط نتیجهش کنید، شرط نتیجهش خیلی شبیه به همون تبدیل میشه، میگه من از شما این رو خریداری میکنم و اگر چنانچه در تاریخ فلان به این توفیقات نرسیدید، این پول من اینجوری در قبال فلان مبلغ در قبال سهام من باید به من پرداخت بشود. دیگه نمیگیم باید بیع بکنی، لازم بیاد بگه انشاء بیع بکنه. نه نه نه، اونجا فقط نه دیگه، نه حاج آقا، یعنی تملیک شده، من حتی حق دارم طبق اعتماد. جالب اینه، یه لحظه اجازه بدید، اجازه بدید، فرقش من میگم، فرمودید دیگه، اشکال نداره، شما اشاره فرمودید دیگه. یعنی همین که فرقش با شرط فعل چیه؟ در شرط فعل این باید بیاد یک قرارداد ببندد، ولی در شرط نتیجه، یعنی به محض اینکه این اتفاق، شرط اتفاق افتاد، این تملیک صورت میگیره، اتومات تملیک صورت میگیره. فقط باید او پول رو به من برساند، باید رفعیت کنه از این پولی که اینا، اینجاست که جای تضمین هست، تضمین معنا پیدا میکنه. میگه چون شرط نتیجه است، یعنی به محض اینکه به توفیق نرسیدید من میشم مالک این مبلغ پول. خب از کجا به دست بیارم؟ شما که نمیدی به من که. اون موقع است که این تضمین رو گرفتم، این تضمین به درد میخوره. این حالا سه راههای دیگه شو
به شرط نتیجه باید اثر یک عقدی به صورت شرط نتیجه
درست. این اثر تملیک دیگه، همون شما در تملیک، انشاء تملیک که دارید ها، خودتون پذیرفتید که انشاء تملیک لزوما در قالب بیع نیست که میتواند مطلق باشه. این انشاء تملیک، نتیجه انشاء تملیک. بله این تا سوال اولی ما و این فرمایش استاد قبول دارم، بعدی هم که گفتن بقیه بر اساس سوال اول جواب داده میشه. مثلا من این سوال رو پس جواب بدم، مثلا این سوال دوم که گفته است آقا شرط میکنه منوط به جایگزینی فرد، اینا دیگه شرطایی است که میتونه در قالبش بیاره دیگه، همه شرط‌ها رو میتونه بیاره، همون شرطایی است که گفتیم، در ضمن عقد هم میتونه بیاره. گرفتن تضامین اصلا مشکلی نداره. این سوالی که هست آقا تضامین گرفتن اشکال داره یا نه، واقعش که تا وجهش رو درست نکنیم بله که اشکال داره. شریک که نمیتونه از شریک تضمین بگیره که، این همون چیزیه که ما گفتیم در شرکا، در فقه شیعه، نه فقه اهل سنت، شریک نمیتونه از شریک تضمین بگیره مگر بر بقای شراکت، اونم که گفتیم تبدیل کنه عقد جایز، چون عقد جایزه، نه سهلتر میگیره، سختتر میگیرن، همینه دیگه، میگم سختتر میگیرن. ما نه، ما میگیم تضمین نداره، ما میگیم در شرکت جایزه، یعنی طرف میتونه فردا بگه اصلا من دیگه مشارکت نمیکنم، آقا میتونه این کارو بکنه. ولی اینجا تضمین برای چی؟ تضمین اینجا وجهی نداره مگه اینکه همون که گفتم با همون شرط ضمن عقدی باشه، اون موقع تضمین معنا پیدا میکنه. مسائل دیگه از همین بابه. من خسته نکنم چون زیادتر از همه زگوی حرف زدم، واقعا شرمنده هم، دوست دارم که استفاده کنم. الحمدلله رب العالمین.
در خدمت شما هستیم جناب آقای آقا نظری.
در مشاور آره،
نکته راجع به فرمایش جناب آقای خادمی دارید بفرمایید، یا راه حلی اگر برای سوال دوم یا سوم به نظرتون میرسه بفرمایید. و
من شاهجان به خودم اجازه نمیدم که نظر داشته باشم به فرمایشات کسی، نقل قول میکنم، اسم کسی رو مثلا چیز نمیبرم، اسم کسی که یعنی تو جلسه هست. ببینید، بحث این هستش که آیا در مشارکت یه شریک میتونه از شریک مقابل زمان بگیره یا نه. ولی این کلمه زمان یه لفظ مشترکه. زمان اوغلایی داریم، زمان شرعی داریم، زمانی داریم بر مبنای اهل سنت زمیمه زمه به زمه که معنای مثل سفون میشه. اینجا دیگه بارد ما بحثش نمیشم. اینجا وقتی کلمه زمان رو به کار میبریم، بر ما لازم استش که برای اینکه بحث منقح بشه بگیم این زمان ما آیا زمان اوغلاییه که صاحب عرفا مطرح میکنه، زمان حساب عرفی متعارف، یا زمان شرعیه که انتقال مال به زمه باشه، یا زمه به معنای اهل سنت کنم خب معنای خودش داره. این بسیار توجه داشته باشیم. ثانیا بحث اینه که آیا در مشارکت وقتی من با آقای عبدیپور مشارکت داریم، ایشون شریک من، منم شریک ایشون هستم، آیا میتونم از ایشون ضمانت بگیرم؟ ضمانت حالا مثلا شرعی یا ضمانت اوغلایی. اینجا مثلا اختلاف فقهی بین فقها هستش. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، البته اگر که بعد از انقلاب با توجه به اجراییات این عقد مشارکت تو این مثلا بانک ها مطرح میشد، چه بسا این فتوا رو مثلا فرضاً تجدید نظر میکرد و در مقام اجرا میدید که مثلا فرضاً محل یه جور دیگه استفاده میشه و راه فراری برای بعضی چیزا، چه بسا جلوش میگرفت. اما طور که داریم فتاوایی داره و بعد در مقام اجرا بعد از انقلاب مثلا اومده مقدار تجدید نظر کرد. در اونجا امام میفرماید در مشارکت شریک میتونه از شریک مقابل ضمانت رو بگیره، ضمانت اصل مال رو بگیره. ولی خیلی دیگه از فقها میفرمان که نه، اگر ضمانت گرفتی تبدیل میشه به قرض. و مشهور فقها اینجور مثلا فرضاً فقهای معاصر، البته وقتی میگیم فقها باز دقیقش کنیم، فقهای معاصر مثلا خیلی هاشون فتوا میدن که نمیتونی که این وجه زمان رو بگیره، تبدیل میشه فوراً مثلا قرارداد، یعنی مشکل شرعی پیدا میکنه، مشکل فقهی پیدا میکنه. آخرین بحث هم اینه کاجاقا، واقعیت مطلب اینه که خودمون داریم صحبت میکنیم، خودمونی هستیم دیگه. این عنوان راهی رو که به هر حال من میتونم یک کلمه بگم که این جلسه برای من فقط این یک کلمه ارزش داره، و اینه که امروز در مباحث شناخت موضوع 85% تأثیر رو داره. موضوع رو بشناسم. ایشون وقتی که میفرمان که قرارداد تجاری، عقود تجاری، این لفظ نیست و این یک اصطلاحه. اصطلاح رو اونجور که هستش من بشناسمش و بعد بیام تعیین تکلیفش کنم. شناخت موضوع، جریان سرمایه نقدی تو بازار دانش بنیان، تصویری از موضوع داشته باشم، در عین اینکه تنها راه نجات 83 میلیون جمعیت ایران اقتصاد دانش بنیانه. و سلام.
من یه سوالی داشتم از جناب استاد، اون اینکه اگر اون قالبی که فرمودید به صورت تبدیل به قرض میشه، در واقع اصلا حتی این طرف سرمایه گذار حتی مالک سهام هم نمیشه ها، چون اومده بود یک شرطی کرده بود و اون شرط میگیم تبدیل به قرض میشه. من یادم رفت در اون فرمایشه، در ذیل فرمایشه استاد بگم، اینجا اصلا در واقع دیگه سرمایه گذار قاعدتا مالک نمیشه، چون این تبدیل شد به قرض دیگه، پولش ولی اون راهی که میگفتم فرق میکرد. در این مسیر اصلا حتی مالک هم نمیشه. اینو خواستم ببینم درست فهمیدم این لازمش هست یا نه.
بحث فقیش در مرتبه بعد
اشاره میکنم به سوالشون چون میخواستم پیاده کنم به مشکل بر نخورن.
ببینید من سهام شما رو از شما سهام میخرم و شرط میکنم که اگر این سهام قیمتش ساقط شد یا نصف شد به همون قیمت مثلا پول رو به من پرداخت کنی. این از جهت فقی یه بحث داره. منتها قبل از اینکه بحث فقیش برسیم فقه میباید که مثلا معاملاتی که جنبه عقلایی داره بحث کنه دیگه. و جنبه عقلایی این باز این کلمه مشکلاتش اینه که وقتی میاریش تو بازار سرمایه معنای خاص خودش رو داره. اشاره فرمودین تو فرمایشاتتون ریسک رو تحمل میکنن. آخه ریسک هم که تحمل میکنن تو بازار عقلایی خودشون ریسک رو یک جوری تفسیر میکنن که اسم مثلا درجه ریسک بسیار براشون توجیه داره و افراد البته متفاوتن. من تحمل ریسک ندارم، شما تحمل ریسکت بسیار بالایه. اینا بحثه است که حالا ارتباطی با بحث نداره. بحث اینه که آیا وقتی که من سهام از شما میخرم بعد شرط میکنم باید که اگر سهام سقوط کرد یا نصف شد قیمتش کل قیمت سهام رو یا بیشتر از قیمت سهام باید بپردازی، از تضمینی بگیرم در قالب شرط. این جهت اقتصادی بازار سرمایه تعطیل کردنه. من هیچ وقت سهام رو نمیفروشم به آقای عبدیپور و بعد ایشون شرط کنه با من. اصلا تو این بازار شکل نمیگیره، اصلا معنا نداره. اگر این کار کرد سوال اینه که آیا مجنون عقدش درسته؟
بسیار ممنونیم جناب آقای دکتر و از شما هم جناب آقای خادمی. به عنوان آخر بحث در خدمت شما هستیم آقای دکتر عبدی، هم به سوالا نظر داشته باشید هم به بحثایی که مطرح شد.
اساتید دیگه هم اسیستان خواهش کنم. من سعی میکنم الان خیلی خلاصه مفید عرضم رو بگم و همونطوری که فرمودن مشکل کاری اینه که این آقای باباخان که استاد عزاز خودش نیست
که
آره
اگه
نه
این شاروده بحث با همین محور دنبال.
بله همونطوری که آقا فرمودن در واقع این سوالات یه حالا بچه انتزاعی داره. طبق همین سوال حالا ما به عنوان مثلا با نگاه فقهی حقوقی اینو میبینیم، یه حالا بچه اقتصادی معمولون بهی داره که حالا خصوص تو بازار سرمایه خب حتی اشخاص پولشون رو میدن به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری میرن نمیدونم از اون شرکت ها حالا یا دانش بنیان هستن یا نیستن سهام می‌خرن. منتها حالا ما سوال رو بر حسب ظاهر در واقع نگاه می‌کنیم و یه پاسخی هم سعی می‌کنیم که ارائه بشه بلکه انشالله به دردمون دوستان بخوره. در حال سوال دوم هم باز من عرضم اینه که بستگی به این داره که حالا این رابطه در چه قالبی تعریف بشه و گنجونده بشه، باز پاسخ ها ممکن متفاوت باشه. ولی من خودم برداشتم اینه که ظاهرا این سرمایه‌گذار میاد سهام این شرکت رو میخره، متو اول شرط میکنه که این مدیر عامله تغییر بکنه یه شرطش اینه که تغییر نمیکنه و بعد دوباره شرط میذاره که حالا که این هستش و تغییر نمیکنه، من در صورتی این پولو میذارم، سرمایه رو میذارم که این مدیر عامله، شخص مدیر عامل ظاهرن، حالا حاج آقا فرمودن ممکن حالا بگیم که این تضمین رو شرکت میده، شرکای دیگه میدن یا شخص مدیر عامل میده، تضمین میکنه که تمام ریسکای اجراییشو من میپذیرم، این پروژه حتما به نتیجه میرسه و حتما به این سود هم میرسه، اگه نرسید من اصل پول تو و سودی که انتظار داری من بهت میدم و حتی در این خصوص یه چکی سفته هم، یعنی علاوه بر اون توافق و قرارداد چک و سفته هم داده میشه. خب قضیه، خب فرمودن یه بچهش الا بس فقهیشه که تضمین در عقود مشارکتی به طور کلی تضمین درست هست یا نیست، من چون الا در این خصوص 7-8 سال پیش مطالعه خیلی وسیعی داشتم توی بازار سرمایه کشورهای اسلامی سنی مذهب، اونا هم خب مجامعی دارن فقهی که همین مباحث مربوط بازار سرمایه رو روش بررسی میکنن و اتفاقا اونا عمدتاً حرفشون اینه که کسی که سرمایه میذاره نباید انتظار تضمین داشته باشه، باید ریسک سرمایه گذاریشو بپذیره، یعنی این سودی که به دست میاره در واقع بابت این ریسکیست که متحمل شده. حالا اگه سرمایه گذاریش بدون ریسک باشه و سرمایه پذیرم تضمین کنه که من اصل پول تو و سود متناسب میدم، این ایراد داره. یکی حالا تو بحث عقود مشارکتیه که اقتضای مشارکت چی هست، یکی هم حالا این عقود مشارکتی یه بُعد دیگه هم دارن، عقود امانی هم هستن، یعنی این پولا سرمایه دست یه شخصی اشخاصی به عنوان امینه، که حالا شرط میشه که تویی که امینی ضامن اصل سرمایه من هستی، هیچی ضامن اون سود مورد انتظار من هم هستی، که حالا در ادبیات فقهی دوستان مستظر هستن که فتاوی مختلف، حالا تو قانون مدنی ما هم هست تو باب مضاربه، بله ماده 500 و بله 58 میگه اگه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارت حاصل از تجارت متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است، مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک بکنه، یا شرط تملیک مجانی به میزان حالا اون سرمایه‌ای که از دست رفته. حالا اینجا در واقع انتظار بله تدارک اونه، بله ولی به حال چون این قراردادی به نظر من حالا با یه قیود و شرایطی میشه به لحاظ فقهی و حقوقی درستش کرد که سرمایه پذیر تضمین کنه اصل سود رو و اصل سرمایه رو با در واقع بازپرداخت اصل سرمایه و سود مورد انتظار رو، کما اینکه حالا ما الان خب تو بازار سرمایه در خصوص اوراق مختلف مشارکت، اجاره، مضاربه، نمیدونم جعاله، اینها توی اون به اصطلاح مقرراتشون این پیش بینی شده که بله
فرض رو بر این بگذارید که این شرکت ثبت شده، این شرکت دانش بنیان رفته یا حالا یا سهمش رو به هر حال تبدیل به سهام کرده.
بله.
حالا بعد از این که تبدیل به سهام شده به این نتیجه رسیده که این شرکت با این وضعیت مدیریت فعلی به نتیجه نمیرسد.
خب
و در اینجا یه شرایطی رو میذارید که اون شرکت نمیپذیرد، میگه من میخوام عقدم رو به هم بزنم، ارتباطم رو به هم بزنم، یا اینکه نه پولم رو میخوام با سودش بگیرم.
نه این سوال اینو نگفته، میدونم میگه سرمایه رو میذارم ولی تضمین کنید که
میدونم، حالا چون به این شکل یعنی فرض رو برای این بگذاریم، برای اینکه شاخه های متعددی میشه براش ترک کرد، شما این فرض رو در نظر بگیرید که این آقا از حالا به بعد میگه منی که اومدم اینجا سهام میخوام بخرم، حالا یا سهامی که خریدم اینا میخوام برای سهامم، یا یعنی یک شرایطی را که من میگم شما محقق بکنید که من بدونم به نتیجه میرسه، یا اگر شرایط رو محقق نمی کنید یه تضمین بدید، یا یا اگر تضمین نمیدید پول ما با سودش بدید.
خب منظور از شرایط چیه که محقق بشه؟
میگه مثلا مدیر عامل عوض کنید، اون آقا مثلا مدیر باشد، اینو بخرید، اون زمین رو نخرید، از این چیزا. یعنی دخالتایی میکنه در وضعیت شرکت، در خب مدیریت شرکت. حالا این شرایط هم سوالونه، فقط همین سوال. اون شرایط به درستی فهمید
سوال اینه. بن.
حالا اونا
رو بذارید اگه نه اونا نمیذارید. خب اینم با سوالات دو حالت داره.
به نتیجه نمیرسه. یعنی
این پولی که میذاره مثلا از 100 تا سهم شرکت 30 سهمو میخره، 30 سهم شرکای سهامداران دیگه رو میخره، این پولو میده خودش میشه عضو شرکت. یا اینکه نه، شرکت با اون اعضا و با اون سرمایه اولیه هست، تغییر نمیکنه. فقط من این پولی که میذارم به عنوان سرمایه گذار یه قراردادی با شرکت میذارم که حالا این قرارداد جوان فرمودن اسمش رو ما هر چی بذاریم، در واقع قراردادی است که من اومدم توی این پروژه شما سهیم بشم، پروژه تجاری سازی این طرح و ایدتون که این تجاری سازی بشه به یه ارزش افزوده برسه. در و حال نهایتا اگه این به نتیجه برسه، من هم اصل سرمایه‌ام هم سودی که انتظار دارم به هم خواهد رسید. و در سطح مشارکت هم در این پروژه مشخص میشه که من حالا بابت این پولی که میذارم 50% این پروژه سودش با من برای من باشه.
دقیقا همینی که جناب آقا نظری اشاره کردن، این کلن سرمایه گذار میخواد پولش نسوزه این بسط. بله. اگر نشد به سود و سرمایهش برسه.
نه حالا اگه بردن اون حالت این اول باشه که شریک شرکت میشه یه بحث
راه براش پیدا کنی.
نه یه قرارداد متفاوتی با شرکت باشه یه بحث دیگه میشه. خب در فرض اول مالک سهام میشه، خب این میتونه به این شرط به دو حالت باشه. یه حالتش همون راه حلی است که شما دادید، منم قبول دارم که شرط کنه که اگر این پروژه به نتیجه نرسید شما سایر شرکا یا این شخص مدیر به صورت شرط فعل تو قرار داد تعهد کنه ملتزم بشه که سهام منو به این قیمت بخره، به این صورت
شرط فعل.
بله شرط فعل. یا این که مدیر عامل تعهد کنه که من قطع ملتزم میشم، تضمین میکنم که این پروژه به نتیجه میرسه، ریسکش به عهده من، اگه نرسید من ان تومان تدارک می بنان تدارک یا به هر عنوانی من تملیک مجانی به شما خواهم کرد. بله تضمین شخصی. بله نه به عنوان شخص حقیقیش، به عنوان شخص حقیقیش. بله شخص مدیر، بله شخص مدیر آقای ایکس یا آقای زید، حالا توی جلسه بودیم یکی میگفت ایکس ایگرگ، دیگری بهش تذکر داد آقای فارسی رو پاس بتر بگو زید و ام هوشنگ منوچهر هر کسی اون تضمین میکنه که حالا اونم جهان فرمودن دوستانم اشاره کردن ملاحظید که این تو زمانی به لحاظ فقهی حقوقی درسته یا نه. مرحوم شهید صدر توی چند تا از تألیفاتش این رو این بحث میکنه که ما علاوه بر اون زمان مستلا نقل ذمه به ذمه، نقل ذمه به ذمه و زمان مستلا در ادبیات اهل سنت ذمه به ذمه و حتی زمان مستلا در ادبیات حقوق رومی جرمنی حقوق نوشته که ذم مسئولیت به مسئولیته، غیر از اینا ما میتونیم یه نوع زمان دیگه ای داشته باشیم. حالا ایشون بحث میکنه، حالا منم تو نوشتم آوردم که شو قالب یک نوع زمان نوع سومی هم هستن که بله که اصلا ایشون وقوع امری رو در خارج ملتزم میکنه، تضمین میکنه. حالا اون امر اگه در خارج محقق نشد من ضامنم که این مقدار رو تدارک کنم بپردازم فلان. در حال این امکانش از حالشون میگه این یه عنوان یه عقد اوغلایی قابل قبول میتونه باشه. بله در رابطه با حالا اگه این بحث شرکت بود، اما اگر شرکت نباشه قرارداد در واقع این عنوان یک طرف قرارداد با شرکت، نمیاد سهام شرکت رو بخره، میاد پول میذاره در یک پروژه‌ای که شرکت داره، این هم شریک اون پروژه میشه، نه شریک شرکت، نه سهامدار شرکت.
مثلا قبل از
نه بعد از سر شرکتی تأسیس شده، سه تا سهامدار داره، سه تا عضو داره، میخواد یک طرح دانش بنیانی داره، اینو تجاری کنه، به بلوغ برسونه، سرمایه گذار میپذیره، سرمایه گذار هم میاد یه قرارداد میبنده، قرارداد مشارکت در حالا این پروژه یا هر چی یا هر عنوان دیگه، و طرفین توافق میکنه اگه این پروژه به نتیجه رسید، شما علاوه بر اصل سرمایه‌ای که شراکت کردی 50% سود پروژه هم برای شما، 50% برای شرکت کلا که ما باشیم. حالا اگه به نتیجه نرسید چی؟ خب تو این قرارداد ما میتونن حالا طرف سرمایه پذیر، حالا یا به عنوان شرکت و شخص حقوقی، یا به عنوان مثلا اعضای شرکت شخصا ضامن بشن، یا به عنوان شخص حقوقی ضامن بشن، یا به عنوان شخص حقوقیشون ضامن بشن، همون بحث تضمین به اون معنایی که عرض کردم. به نظر میاد که این نوع توافق و این نوع تضمین راه حل فقهی و حقوقی داره، اما سوال بعدی، سوال سوم که به این صورته که یک گاهی سرمایه گذار حقوق مالی سرمایه پذیر را به صورت پلکانی و سالیانه پرداخت می کند، من واقعش برام مبهم بود، برخلاف حالا آقای دکتر شیروی که گفت این سوال خیلی واضح است و هیچ مشکلی نداره، من ابهام دارم که این منظورش بله نه به این که حقوق سرمایه گذار حقوق مالی سرمایه پذیر رو به صورت پلکانی و سالیانه به وی پرداخت، این منظورش از این حقوق مالی چیه که سرمایه گذار حقوق مالی سرمایه پذیر رو به صورت پلکانی و سالانه یعنی اون سرمایه‌ای که نه سرمایه گذار سرمایه می سیه نه خب سرمایه گذار سرمایه داده، سرمایه پذیر سرمایه رو گرفته، خودش هم داره رو پروژهش کار می کنه. عکسش باید باشه، معمولا پول و پروژه و همه چیز دست سرمایه پذیره است که سود کرد، این باید به سرمایه گذار سود بده. آیا منظور اینه یا منظور اینه که سرمایه گذار اون سرمایهی که میخواد بذاره در چند قسط سرمایه رو میذاره؟
سرمایه گذار شرط کرده
که چی؟ با اینه با شما همراهی میکن، یه سرمایه گذار شرط کرده برای اینکه میخواد در واقع هنگام تقسیم سودها میگه آقا به این شرط من این سرمایه رو میگذارم که شما هی تونتون هرچی سود کردیم و بر نداری، اولین ماه مثلا یا اولین سال 15% برداری، همه رو بر نداری، اینجا بلوکه بشه، چون اگه تو همه رو برداری همش تو سود میکنی من میمونم. بر این سرمایه گذار شرط میکنه، خب میگه برای
پرداخت نیست، عدم برداشت سود.
آره آره فرضی تو بلوکه میشه، بلوکه میشه به نظرم هست تو سوال آره
در واقع مثلا در قرارداد شرط بشه بر ندار آه این بله اگه منظور اینه بله ابهام برطرف بشه. خب جواب سود دست اون شرکت سرمایه پذیره، اصل و سوده از باب اختیار دست من، ولی از باب تصرف که در اختیارش نیست. به حال ببینید ما تو شرکت های تجاری که حالا شرکت و به نام شرکت فعالیت تجاری میشه سود سالیانه ای داره، خب تو قانون هم داریم، تو اساسنامه هاشون هم میتونن بگنجونن که سود خالص سالیانه رو پایان سال تقسیم کنن بین خودشون یا نه بخشش رو تقسیم کنن بخشش بماند. بله 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 خب این به لحاظ اینکه یه توافق که اشکالی نداره، مشکلی نداره.
من فکر میکنم بهش گفتن گفتن گویا این شرط خلاف مقتضای عقد شراکته. در عقد شراکت
نه ببین مخالف حالت
مقتضا نیست. من تبیین کنم، احتمال میدم با بابا خان یه کسی هم اشکالی کرده، ایشون سوال کرده، میگه کسی به ما گفته که آقا اگه این شرطو بکنی شرط خلاف مقتضای عقده. به این معنا که مقتضای عقد اینه که ما سالانه هر چی سود کردیم رو برداریم. من ملکم
نه، این مقتضاش نیست. مقتضاش این است که هر شخصی به نسبت سرمایه‌اش سودش تعلق بگیره.
تعلق بگیره دیگه.
اینجا هم بس روز تعلق
سود نیست. تصرف داشته باشه دیگه.
نه، سود بهش تعلق میگیره تو حسابه.
ولی حق تصرف نداره. این خلاف مقتضای عقد دیگه.
نه، این خلاف نیست.
خیلی.
این تعلق مهم، این تعلق است که من سهمم از سود محفوظ. سهمم از سود محفوظ تو حساب بمونه. بله. بله. آره، تا یه مدتی من برداشت نمی کنم به خاطر مصلحت شرکت، اون اشکالی نداره. بله. سوال چهارم اینه که با توجه به عدم قطعیت در بخشی، من چون وقت داره میگذره سریع عرضم رو تمام کنم، با توجه به عدم قطعیت در به سرانجام رسیدن پروژه های فناورانه و تحقیق و توسعه، آیا پرداخت سود علل حساب مشارکت به سرمایه گذاران مجاز است؟ خب اگه اون شرکت سرمایه پذیر به حال بر اساس برآورد اولیه‌اش و مطالعاتش و یافته‌هاش مطمئنه که این پروژه سود آور خواهد بود، فعلا علل حساب به سرمایه گذاران درصدی بده به عنوان سود علل حساب، اولا اگه این سود محقق نشد بعداً برگردونه، ثانیاً اگه محقق شد کم و زیادش بعداً دوباره حساب کنن سود قطعی در واقع بعداً محاسبه بشه. کم اینکه تو روال بانک ها هم همینطوره که بانک ها سپرده‌های سرمایه‌گذاری مردم رو که به کار میگیرن مثلا سالانه یا چند ساله یه فعلا یه درصدی به عنوان سود علل حسابشون میدن که بعداً محاسبه قطعی صورت گرفت سود قطعی حساب بشه، که حالا مثلا ظاهراً بانک ها معمولاً از اون 18% یه بعداً میگن آقا 2% هم 2.2% سود اضافه تر شد، اینم بیا اینم بگیر. سود علل حساب اگر واقعا مبتنی بر حساب کتاب باشه و بعداً محاسبه بشه و اگر سود نبود مسترد بشه و اگر سود کمتر یا بیشتر شد دوباره تو حساب کتاب محاسبه شه، حالا به نظر بنده مشکلی نخواهد داشت. حالا نمیدونم حاج آقا در این خصوص تکمله ای دارن بفرمایید.
بس روی من فکر میکنم که حالا این سه تا سوال رو بیایم یه مقداری بحث رو روی زمین بیاییم ماشوها، و این سوالات بعدا حالا سه تا باشه، پنج تا باشه، دو تا باشه. ببینید ما یک به اصطلاح شرکت های دانش بنیان داریم، یا بگیم مثلا فرضاً نیروهایی داریم که کار علمی میخوان انجام بدن. به اصطلاح این نهادهای دانش بنیان ما به اصطلاح اینها اقسام مختلفی داره، همه که یه جور نیستن. که یک کسی میاد مثلا فرضاً ادعا میکنه که من دانشم رو میخوام به کار بگیرم در یک مسئله حیاتی، که اگر که این مثلا مسئله حیاتی برای کشور حل بشه کلی تأثیر داره و الانم به اصطلاح تا به حال کسی کار نکرده. این نوع شرکت های دانش بنیان رو حتما میباید دولت یه صندوقی داشته باشه. چطور صندوق تامین اجتماعی رو داره؟ یه صندوقی باید داشته باشه جدای از این سیستم بانکیمون و جدای از بازار سهاممون، ارتباط داشته باشه با بخش مثلا فرضاً دولتی و مقرراتش یه جوری جهت حقوقی نوشته بشه که دست دولت هم خیلی بسته نباشه، چون و هر حال راه نرفته و راه نرفته خزینه باید کنید اگر میخوایم به دانش بنیادین دسترسی پیدا کنید. مثل خیلی از کشورها هستن که توی اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری میکنن و در نتیجه راه نرفته رو فعلا خزینه میکنن و بعد مثلا فرضاً نتیجه گیری میکنن. احیانا هم احتمال داره که نتیجه نداشته باشه، اونجا دیگه مثلا این ریس رو دولت میباید که مثلا فرضاً تحمل.
مستظرم هستی تو قانون مربوطش هم این پیشبینی شده.
بله.
منتها اینکه دولت در مقام عمل چقدر بهش عمل بکنه
اگر عمل نکنه راه توسعه باز نمیشه. باید عمل کنه. راه توسعه را اگر میخواد باز کنه که میباید باز کنه، میباید عمل کنه. بعضی شرکت ها دیگه هستن که خیلی آدم پیش بینی میکنه راحت که این سود داره و به محصول میرسه و راه طولانی هم در پیش ندارن. اینجا میتونیم که مثلا فرضاً بیایم شرکت های بخش خصوصی رو وارد میدان کنیم و به تبع وقتی که زود به نتیجه میرسه و افق هم یه مقدار مشخصه، مثلا بخش خصوصی هم بخششون استقبال میکنن. مثلا فرضاً تو عالم پزشکی، مثلا پزشکا متوجه میشن که این شرکت میخواد این کار رو انجام بده، زود به نتیجه میرسه و سوددهی داره، میان مشارکت میکنن، از اموال خودشون میان مشارکت میکنن، چون میفهمن از جهت فنی که نتیجه داره. یا بخش صنعتگرا، یا بخش مثلا چی اینا. اینه که اولا شرکت های دانش بنیان رو باید دو قسمتش کنی. یک قسمت اونایی که ریسکش بسیار بالا، را طولانی در پیش دارن و حیاتیه، دولت میباید متکفل بشه. این بحث ها دیگه میره کنارش، قراردادها یه جور دیگه قرارداد میشه. یه بحثایی داریم شرکت‌های دانش‌بنیان که راه کوتاهی دارن و زودتر به نتیجه می‌رسن، اون بیه ما سازوکار براش تعریف کنیم و تا سازوکار شفاف باشه. اون وقت وقتی که اومدیم تو اون تر، بعد اون مسئول بسته صندوق حق داره، چون الان مبتلا اومد این سوالات رو مطرح کرده، هر سه تا سوالش فقط برمیگرده به یک چیز حیاتی پروژه. و اینه که من 100 میلیون تومان به بسته این بسته صاحب دانش که میخوام بدم، صاحب این با 100 میلیون تومان میخوام، سالی 10 میلیون تومان سود میخوام، یک جوری قرارداد رو تنظیمش میکنم که به این هدفم برسم. چرا؟ چون بازار سرمایه تو ایران همین، فعلا تو بازار سرمایه همین. مگه تو بازار مثلا فرضم مثلا بورس برم، هر سهامی رو که نمیخرم که، بر اساس اطلاعات دقیق میدونم فردا این سهام تغییر میکنه، امروز میرم میخرم، مشاوره میگم اینا میخوام. و بازار بانک هم که معلومه، من 100 میلیون تومان به این بانک دفتر مثلا فرضاً به این بانک صادرات میدم، میگم آقا 100 میلیون تومان بهت میدم بر اساس مثلا سود 20% میخوام. اصل سرمایه هم که خب هر بانک دیگه، من تضمینم که نکنه، من تضمینی دارم، میدونه که مثلا سرمایه که تلف بشه میباید که مثلا فرضاً تضمین، از تضمینم ازش نمیخوام اصلا. چرا؟ خود به خود جهت عرفی بازار بانک توی ایران اینجوری است که مال اگر تلف شد بس تامین میکنه، اصلا معنا نداره که ما بهش بگم تضمین.
اینا تو قانون رو اومده
که اصلا کسی توجه به این قانون نداره. کوچه و بازار، کوچه و بازار ایشو مال اضافی داره، سرمایه داره، میره به این بانک میسپاره، بهش میگه بر طبق تسهیلاتی که بس دریافت کردی بس سرمایه گذاری من میکنم، شما تسهیلات بده، تسهیلات بس اونم بس چیز دیگه به نفع مشاع عاشقا. این کرچه سرمایه گذاری، همه سرمایه که ضرر نمیکنه، همه سرمایه سود نمیکنه. به طور آخر سال میگن آقا این مثلا حوزه سرمایه گذاری ما 20% سود کردیم، 20% مثلا 18% چه به شما میدیم، 2% چه خود ما برمیداریم. کل سرمایه به صورت مشاع میره تو جریان سرمایه گذاری. این بحث های فقهی که ما داریم همه تکالیف فردیه. من با شما میخوام معامله کنم، شما با ما میخوام معامله کنیم، باید بکنم چجور معامله کنم، تضمین بگیرم یا تضمین نگیرم. این توی جریان سرمایه گذاری سیستم بانکی که معنا نداره که. کل این کرشه مثل سرمایه که از 10 میلیون نفر گرفتم، همه اینا وارد سرمایه میشه، وارد سرمایه گذاری میشه، به یک نسبتی مثلا اینا مثلا قطعا سود میبرن، به یک نسبتی هم ضرر میکنن. اونجا دیگه ضرر متوجه همه میشه، سود هم متوجه همه میشه. و این بحث های فقهی که شما میفرمایید اصلا کلا وجهش عوض میشه. این که ما عرض میکنم درک موضوع 85% قصه رو مثلا راه قصه رو میون میکنه، برای همینه. و متاسفانه هنون تو مثلا فرضاً ما تو موضوعات تو حوزه کم کار کردیم، با کسی توهین نمیکنم، کم کار کردیم. میفرمایید قرارداد مثلا فرضاً حقوق تجاری، یک کلمه میفرمایید حقوق تجاری، اما من شرکت تجاری، اما شرکت تجاری حقوق تجاری من این برای خودش عالمیه. شب و روز هم اونجا کار میکنن تو این حقوق تجاری، شرکت تجاری شب و روز روش کار میکنن، هی تغییرات ایجاد میشه، هی مثلا فرضاً چی مثلا قرارداد جدید میاد، چه میاد. من شما داریم الان صحبت میکنیم، اون طرف عالم دارن کار میکنن، یه قراردادهایی میاد که اصلا اسمش هم نشنید، متواشم نشنید. میبخشم هست،
خواهش میکنم. حالا من دوست جمله عرض بکنم، این شرکت های صندوق هایی که مثل آقای باباخان نمیدونم کماکانشون مدیرش هستن یا نه، مثل این صندوق پژوهش و فناوری کریمه قم، اینا در واقع به صورت شخص حقوقی تشکیل میشن، صندوقن ولی شخص حقوقی دارن، سرمایه‌شون هم بخشیش رو دانشگاه ها تامین میکنه. مثلا دانشگاه قم تو این شرکت نمیدونم 5 میلیارد گذاشته، دانشگاه صنعتی قم 1 میلیارد 2 میلیارد گذاشته، دانشگاه مختلف، و فکر کنم حالا سرمایه‌گذار خصوصی هم آدمای خیرم به جهت اینا اومدن سرمایه گذاشتن. حالا دارند و فرمایش شما من تایید میکنم که واقعا خب الان اقتصاد امروز، تجارت امروز خیلی تحول پیدا کرده. من دیروز توی جلسه عرض کردم که اصلا نظام اموال و نظام مالکیت خیلی متحول شده. یعنی یه چیزایی مال مالیت داره، یه چیزایی مالک ملک محسوب میشه که اصلا مصادیقش کم، حالا نمیگم اصلا ولی خیلی کم تو مباحثات فقهی بحث شده. بله خودم این فضای مجازی دیجیتال اقتصاد دیجیتال اینا همش
اقتصاد الان گره خورده، پیوند مستقیم پیدا کرده با این فضای مجازی. آره یه و الان شما امروز انقدر خورده کاسب دارین تو این بازار قم که الان ماشاءالله از راه کسب خورده کسبشون امرار معاش میکنن، فردا اینا معلوم نیست اینجا بتونم بمونم. به سرعت داره تغییر میکنه. من دیگه بیش از این وقتتون رو نگیرم و
این حرفا باشه. که اقتصاد جهان به سمت دیجیتالی شدن میره و کشورهایی که تو این زمینه جا بمونن تو اقتصادم جا میمونه.
بسیار ممنونم از جناب آقای دکتر عبدی‌پور، از جناب دکتر آقا نظری. اگر نکته ای را هم شما جناب آقای سرامی دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی استفاده کردم و در ضمن تشکر فراوان دارم از اساتید محترم که حالا بعضی هر دو جلسه بعضی همین جلسه خیلی مطالب بسیار مفیدی بود و من شخصا استفاده کردم. من یه نکته حالا کارسازی میخوام بگم، یه نکته هم علمی توی بحث. البته از مطالبی که فرمودن و خیلی هم مفید بود فی نفسه و مرتبط هم بود با بحث، اما به نظرم اون روش آقای خادمی یه مقداری واضح‌تر بود که به صورت مشخص یک راههایی را برای در واقع حل مشکل آقای باباخان مطرح کردن. منتهاش به نظرم قابل اشکال بود، همطور که بعضیش دوستان گفتن. اون شرط نتیجهش رو من چند تا اشکال به ذهنم میاد که اولا تضمین برای شرط نتیجه به ما هو و شرط نتیجه است معنا نداره، چون اگه فرضاً حالا اشکال بعدی شرط نتیجه بشه، چون تضمین یعنی برای خود اون وقوع اون شر، اون به اصطلاح شرط نتیجه، فرض بر اینه که مالکیت حاصل میشه چون شرط نتیجه است دیگه. یه وقت تضمین فقط برای میشه که تو پول منو بهم بدی. خب همه جا هست، مثلا فرض کن کسی مالک یه چیزیه، ملکش پیش دیگریه، مثلا حالا اگه اینجور شرط نتیجهش باشه، این لذا تضمین معنا خیلی به نظرم نداره برای این. ثانیا این اصلا ماهیتش اشکال داره، چون مملک بودن این شرط به این شکل، ولی اینکه ما عقود معین هم ملتزم نباشیم و بگیم اوفو بالعقود، اما به این شکل، یعنی در ضمن شرط ما بگیم تملیک داره اتفاق میفته که ماهیت خود شرط نظری، اینم به نظرم اشکال داره از نظر فقهی و حتی حقوقی. مثلا اتفاق میفته تملیک به این صورت، نفس شرط مثلا من بگم تملیک داره اتفاق میفته. ثالثا بله نه میگم به شرط نتیجه ها، همین من میخوام بحث بگم که یعنی توش تردیده که به صرف این که من دارم میگم اگر مثلا فلان اتفاق و وقت افتاد شما مالک باشی، این اصلا همچی چیز را عرفاً تملیک میگن و میشه بهش به عنوان تملیک حساب کرد. سالسن بله خویشون میخواست بگه تملیکه، میخواد نتیجه بگیر. سالسن اصلا حالت تعلیقیش، حالا برفرض که تملیک باشه، انشاء تعلیقی اشکال داره، هم فقهی هم حقوقی. ولذا است که این به اصطلاح راه که بیشتر شاید مثلا ایشون خواست بگه که این راه مثلا سازگار چیز داره، راه حل هست، این اشکال داره. اون دو راه دیگه هم دوستان فرمودن، اولا تضمینش که خواسته خیلی مبهمه، اون شرط فعلش هم خب اساتید گفتن که حالا این عقلاییه، چون عقلای بودند غیر از صرف، حالا آقا نظری فرمودن غیر از صرف ریسک کردنه، یه چیزی اینجور نیست که به دلیل فقط ریسک بودن عقلایی نباشه. اون که ایشون هم به تلمیح گفتن مجنون، این برای اینکه جنون که با ریسک فرق میکنه، مجنون اصلا معاملهش درست نیست چون نفس معاملهش جنونیه، این معامله دیوان و ها ولذا کاری خیلی به ریسک هم نداره که ما بیا میگیم نه عقلا مثلا یه ریسکای بدتر از این مهمتر از این میکنن، اما نفس کارشون عقلاییه در این حال دارن ریسک. ولذا اینش هم یه اشکال دیگه داره. اون راه حلش اینه که هر سه تا راه حل واقعا دچار اشکال هست به نظرم. حالا نکته کارساز اینه که میخوام عرض کنم ما بنامون بر اینه که این به اصطلاح نشست هایی که میشه اینا رو پیاده میکنیم، بعد خدمت اساتید میدیم که اساتید اون مطالبشون رو برحال تو گفتگو ممکنه یه چیزی یادشون رفته باشه، یه چیزی کم گفته شده باشه یا فرصت نکرده باشن، تکمیلش میکنن بعد از اینکه، چون ما به عنوان یه مکتوب هم اینها رو منتشر میکنیم. میخواستم بله
پیشنهاد بدم که فایل ورد رو برای ما بفرستید که ما قسمت مربوط به خودمون رو ویرایش و تکمیل بکنیم.
بله دیگه این همین کارو میکنن دیگه، همین کار. منتهاش من میخوام یه چیزی اینجا بهش اضافه کنم و اون این هست که ما به هر حال چون پیرو مطالبات رهبری این نشست ها رو گذاشتیم و این دوستان بر اون اساس اومدن و یه سوالاتی رو مطرح کردن و باید حتی امکان، حالا نمیگیم وقوع خارجشو نمیدونیم، حتی امکان پاسخ اون سوال ها رو داده باشیم، من میخوام اضافه کنم که همراه با اون متن سوالات آقای باباخان رو هم بفرستیم که اساتید میخوان تکمیل کنند با نگاه به پاسخ به این سوال. حالا ممکنه یه سوالی رو مثلا آقای دکتر شیراوی میگن جوابش واضحه، خب بگن واضحه به این دلیل و به این دلیل، مثلا این روشنه توی فقه و حقوق جوابش، ولی همراه با این متنی که ما میفرستیم پیاده شده از جلسه برای اساتید که میخوان تکمیلش کنن، اون سوالات را مثلا آقای نادری هم اینجا هستن، سوالات آقای باباخان هم که دو جلسه ایشون مفصل یعنی دو نوبت سوال مطرح کردن و ما حالا یه نحوه تعهد اداری بگیم فقهی و اخلاقی دادیم که پاسخ بدن، اون سوالات هم بفرستن که اساتید با توجه به اون سوالات حتی امکان اون در واقع فرمایشات خودشون توی جلسه تکمیل کنن. الحمدلله.
جناب آقای عشق برای شما هم نکته دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از آن شد هم. بله خیلی مختصر عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم، خیلی استفاده کردیم. بعضی ها زمان رو اومدن اینجوری حل کردن که به جای به شرط زمان اومدن به شرط تحمل خسارت اومدن گفتن و به این طریقه مشکل رو حل کردن. یک دوم اینه که دو راه دیگه ای هم غیر از این سراحی که جناب آقای خادمی گفتن هست و اون هبه به شرط تحمل خسارت و صلح به شرط تحمل خسارت بر شرکت هستش. این راه های دیگه هم هست. یه کتابی داره جناب شیخ حسین، نه حالا اونا هم جواب داده الان میگم هست. این جناب شیخ حسین هلی یه کتابی داره به نام بحوث فقهیه، در اونجا مباحث رو آورده و خیلی از این اشکالاتی که اینجا مطرح میشه رو اونجا جواب داده و راه حل هایی رو هم به این طریقه‌ای که عرض کردم تو اونجا بیان کرده. من چون وقت نیست دیگه نمیتونم. اون مثلا شرط نتیجه رو هم ایشون جواب داده ازش و گفته مانعی نداره و شرط فعل هم که حالا خیلی مشکل نداره ولی نتیجه. آره میگم تو اون کتاب اینا رو همه رو تو اونجا یه مداری توضیح. من وقت نیست که بخوام وارد اون بشم. در مورد زمان در حالا بگذاریم دیگه، مطالب دیگه هم بود که فعلا کفایت میکنه.
خب بار دیگه تشکر میکنم از اساتید معظم جناب آقای دکتر آقا نظری، جناب آقای دکتر عبدیپور حضار محترمه در جلسه و همچنین جناب آقای دکتر شیروی که خب مطالبشون را فرمودن و الان در جلسه حضور ندارن و طلب شفای عاجل میکنیم و جناب آقای دکتر علیرضا باباخان که زحمت کشیدن ولی خب صبح اطلاع دادن که نمیتونن شرکت کنن و شرایطشون مساعد نبود که حتی مجازی شرکت کنن. من بار دیگه تشکر میکنم و چون فرصت کمه دیگه جمع‌بندی جلسه هم تقریبا زمان بره ازش میگذاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.